بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله المنتظر ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خدمت همه بزرگوارانی که در این نشست شرکت کردن، اولا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر آزادرمکی، آقای دکتر هدایت نیا، آقای دکتر بوستان. عرض خیر مقدم دارم، انشالله که در این بحث بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. قبلا ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه بزرگواران عرض تسلیت دارم، انشالله که شفاعت ایشون نصیب ما بشود در آخرت. موضوع نشست ما که فکر میکنم که از چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی کارگروه عفاف و سلامت جنسی قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات و حوزه علمی قم هست رو با موضوع پدیده بررسی پدیده همباشی یا ازدواج سفید به عنوان رقیبی برای تشکیل خانواده، تشکیل سنتی خانواده رو در این جلسه انشاءالله در خدمت همه عزیزان به ویژه اساتید محترم هستیم. قبل از اینکه از نظر اساتید از دیدگاه هاشون استفاده بکنیم، مقدمه ای رو من عرض میکنم درباره هم مسئله کارگروه عفاف و سلامت جنسی و هم مرتبط با مسئله و موضوع نشست امروز. کارگروه عفاف و سلامت جنسی در دفتر تبلیغات پس از بررسی هایی که در طول یک سال و نیم دو سال انجام داد، از بین 23 موضوع به 5 23 مسئله به 5 مسئله در حوزه مسائل جنسی رسید. از بین این 5 مسئله یک مسئله به عنوان مسئله منتخب در نظر گرفته شد و اون افزونگی فاصله میان مطالبات و خواسته های جنسی افراد از امکان ارضای مجاز آنهاست. در حقیقت مبنی بر این موضوع که از یک سو محرک های جنسی به واسطه تغییر و تحولاتی که در زندگی مدرن ایجاد شده، از یک سو این محرک‌های جنسی فراگیرتر، متنوع‌تر، متکثرتر شده و به واسطه این خواسته‌ها و مطالبات جنسی افراد به ویژه نوجوانان و جوانان هم متنوع‌تر شده، با موضوعات مختلف، با ابژه‌های مختلف گره خورده. از طرف دیگه به واسطه عوامل مختلفی دایره ارضای مجاز میل جنسی و حتی نیاز جنسی که میل حرکت میکنه و تبدیل میشه به نیاز، دایره ارضای مجاز در جای خودش باقی مونده و هیچ توسعه ای پیدا نکرده. امکان ارضای مجاز نیاز جنسی هیچ وسعتی پیدا نکرده که بتواند به اون خواسته های در حال گسترش پاسخ بده و در چارچوب در حقیقت این پاسخگویی و این تسهیل به پاسخگویی در چارچوب شرع و اخلاق و عرف و حقوق قرار گرفته باشه. بنابراین از یک سو خواسته های جنسی متنوع و متکثرتر داره میشه، از یک سو ما الگوهایی برای ارضای مجاز نیاز جنسی پیشنهاد نکردیم یا نداریم که این الگوها بتونه متنوع‌تر بشه در چارچوب شرع و اخلاق و عرف و اینها. این مسئله در حقیقت در کانون توجه کارگروه حفاظ و سلامت جنسی قرار گرفت در دفتر تبلیغات، که کلان پروژه ها و پروژه های مختلفی حول این مسئله پیگیری شد، از جمله برگزاری سلسله نشست هایی که در امسال ما در خدمت اساتید مختلف بودیم و این نشست با عنوان بررسی پدیده همباشی و ازدواج سفید عنوان رقیبی برای خانواده سنتی. خب همونطور که مستحضر هستین، این روزها صحبت از این پدیده زیاد میشه و تحقیقات متعددی هم به این موضوع در تحقیقات متعدد به این موضوع پرداخته شده. آمارهایی که وجود داره، این آمارها یه مقدار تکان دهنده است نسبت به مثلا نگرش دانشجوها به این پدیده، که آمار قابل توجهی میگه که نگرش مثبت هست نسبت به این پدیده. و حالا مسائل و پرسش های پژوهش دیگر که بهش پرداخته شده. ما دو تا موضوع رو امروز تمایل داریم که اساتید مد نظر قرار بدن و پیرامونش بحث داشته باشیم. موضوع اول که از همون عنوان نشست قابل برداشت هست، ارتباط این مسئله، یعنی اینکه بین خواسته های جنسی و امکان ارضا فاصله ایجاد شده. ما از یک سو با انباشت غریزه جنسی مواجه هستیم، از یک سو میبینیم که امکانات و زمینه برای ارضای مجاز به اون سرعت گسترش پیدا نکرده و ارتباط این موضوع با بحث ازدواج سفید و همباشی چگونه هست. البته این ارتباط روشنه دیگه، وقتی که امکان نباشه جوانان به یک سنی میرسن که میل جنسی درشون فعال میشه، از اون سو تحریک میشن، بالاخره این تبدیل به نیاز میشه و به جهت اینکه ازدواج سختی های مختلفی داره، ازدواجی که به نظر میرسه ما یک الگو بیشتر براش نداریم، که مثلا فرض بفرمایید یک جوانی امروزه 100 میلیون 200 میلیون پول داشته باشه بره خواستگاری، یه دختر خانم پاسخ بده و با اون سختی ها و مشکلات مالی دست و پنجه نرم بکنه و ازدواج بکنه و این مسئله رو در زندگی خودش حل بکنه ضمن یک ازدواج دائم. به نظر میرسه یک الگو بیشتر فراگیر نشده. خب این مشخص هست دیگه، این دامن میزنه به این مسئله. پیرامون این موضوع تمایل داریم که اساتید نظر بدن از دیدگاه های مختلف حقوقی، دیدگاه جامعه شناختی و دیدگاه فقهی. و مسئله دوم هم که موضوع دوم هم که تمایل هست که در این نشست بهش پرداخته بشه این هست که آیا از این تهدید، یعنی به ظاهر تهدید این پدیده همباشی ازدواج سفید، این یه تهدیدی دیگه، حالا از هر کس سوال بکنیم میگه که بله خب این چیز خوبی نیست در ظاهر، آیا ما میتونیم از این تهدید یک فرصتی بسازیم؟ آیا میتونیم از دیدگاه های حقوقی، فقهی، جامعه شناختی، روان شناختی نگاه بکنیم و از میان این تهدید مثلا بتونیم الگوهای مختلف ازدواج رو در چارچوبهای مختلف شرط ضمن عقد، در چارچوبهای مختلف شرایط عرفی، شرایط اجتماعی جامعه شکل بدیم و به واسطه خدمت رو عرض کنم که ابزار مختلف به واسطه رسانه به ترویج الگوهای شرعی، اخلاقی، مورد پذیرش جامعه، عرف، به ترویج این الگوهای مختلف بپردازیم و گویا این که به یک تنوع در الگوهای مجاز ازدواج برسیم. این در حقیقت پاسخ به این سوال به نظر میرسه که روی کرده حل مسئله رو داریم و ما نمیخواییم این مسئله رو پاکش بکنیم و انکارش بکنیم، در حقیقت میخواییم به این مسئله بپردازیم و اگر تهدیدی هم هست این تهدید رو اگر بتوانیم تبدیل به فرصت بکنیم در چارچوب خودش. این دو موضوع مهم این نشست است که انشاءالله از محضر اساتید جناب دکتر آزاد ارمکی، جناب دکتر هدایت نیا و جناب دکتر بستان بهره مند میشیم. من یه سوال میپرسم از محضر اساتید که آیا از اساتید کدوم یک به قول خودم داوطلب هستن که انشاءالله بحث رو شروع بکنن، در خدمتون هستیم. جناب دکتر آزاد ارمکی سلام علیکم، اگر صدای من رو میشنوید. آقای دکتر هدایت نیا و آقای دکتر بستان که در محضرشون هستیم در کنار من هستن.
من سلام علیکم خدمت شما هستم. بعد علاقمند هستم که آخر هم بزنم.
خب آقای دکتر، آقای دکتر بستان، آقای دکتر هدایت نیا در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقا جان، فکر میکنم که بهتر باشه آقای دکتر بستان ابعاد فقهی مسئله رو، البته اگر آقای دکتر آزاد تمایل نداشته باشن اول صحبت کنن، فکر کنم تاکید رو به بررسی ابعاد فقهی بسپاری، بعد انشاءالله به مباحث حقوقیشون بناست من ظاهرا از منظر حقوق صحبت کنم، برای همین بنده رو در اولویت بعدی بذارم.
ما البته زمان رو تقسیم بکنیم به 3 تا 1 ربع تا 20 دقیقه یه دور از نظر اساتید استفاده میکنیم، بعد دوباره 3 تا 10 دقیقه انشالله در خدمتتون هستیم. آیه دکتر بستان در خدمت ما، بفرمایید. دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله پیستشون از اساتید جناب آقای دکتر آزاد شد. سلام از شما خدمتشون آقای دکتر بزرد میاد صدا استفاده کنیم آزاد دارم در حسنی ما فرد بحث بکنیم از اساتید شده شده شده. من حالا تصویر کلی که از بحث دارم رو اجازه بدید عرض بکنم، حالا باز اگر فرصت بعدی بود احتمالاً دوباره بحث نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه. راجع به بعد اون دو تا نکته که بحث تو سوالی که آقای دکتر عباسی مطرح فرمودن، بخش اولش رو حالا ما بیشتر چلن آقای دکتر آزاد استفاده خواهیم کرد، فقط در حد یک بیان خیلی اجمالی من فقط نگاه کلی خودم رو عرض بکنم. نکته که شاید تا حدودی هم واضح باشه این هست که مسئله ازدواج سفید یا همواشی مثل خیلی از مسائل و آسیب‌هایی که ما درگیرش هستیم، اگر در یک نگاه کلان بخواییم دامشناختی بهش نگاه بکنیم، بحث یا اون پدیده حالا عرفی شدن یا دینگوریزی یا فرابی مختلفی که اینجا به کار میره میشه ذیل اون در واقع بهش نگاه کرد و طبعا اختزاعات اون بحث، استلزامات اون بحث اینجا هم سایه خواهد انداخت. ما طبعا با این مسئله یعنی باید مد نظر قرار بدیم اون بحثی کلی که تو اون بحث وجود داره. الان اگر میخواییم مثلا ما ورود به این بحث بکنیم، تحلیل بکنیم یا میخواییم راهکار بدیم، مخاطب اون رو باید بشناسیم در واقع با چی میخواییم صحبت بکنیم و این راهکارها رو برای چی میخواییم ارائه بدیم. طبعا مخاطبی که در معرض این فرایند عرفی شدن قرار گرفته، فرایند سکولار شدن جامعه قرار گرفته و با اون آموزهای دینی دیگه ارتباطی برقرار نمی کنه، این یک نوع برخورد رو می طلبه و احیانا اگر کسانی و مخاطبانی کنشگرانی در صحنه جامعه باشن که تعلقات دینی هنوز دارن، با اونها باید با خلاصه ادبیات دیگری و مبانی دیگری صحبت کرد. لذا ما یک چالش اینجا داریم، یعنی میخوام عرض بکنم که فقط بحث ما، حالا درست من میخوام باید بحث فقهیش بشم، مسئله صرفا این نیست که مسئله فقهی باشه و ما راهکار فقهی بدیم و بگیم خب از فقه ظرفیت های فقه رو در بردیم و حل کردیم. مثلا شما بهترین راهکار هم اگه از فقه در بیاری مخاطبتون معلوم نیست و اصلا همراهی بکنه با این بزای خلاص ما عقبه های فکری و اعتقادی و اینها هم باید لحاظ بشه تو این بس اگر بخواییم به نتیجه برسیم. برم خب با این مقدمه اگر بخوام حالا نگاه کلی فقه رو و ظرفیت فقه رو عرض بکنم، دو تو فهمدم که خب ما الان به لحاظ ارضای نیاز فقط یک الگو در متن جامعه ظاهرا تحقق پیدا کرده و این الان خود این تبدیل به مسئله شده و ما باید ببینیم آیا میتونیم، آیا صرف ظرفیت داره که ما تنوع بخشی بکنیم به این الگوها و الگوهای بدیلی روش متناسب با زائقه جوان امروزی باشه عرضه بکنیم یا نه. پاسخ کلی این سوال این هست که نخه منفیه، یعنی پاسخ بنده این هست که در سطح کلی ما در اسلام تنوع نداریم، تنوع الگوها قاعده کلی داریم و منتها تنوع رو از جهت تنوع مصداقی میشه روش بحث کرد، یعنی ما الگوهای جایگزین نمیتونیم بیاریم. ما یک الگوی ازدواج داریم که حالا در قالب ازدواج دائم و ازدواج موقت در طرف شیعه در واقع تبیین شده و تفسیر شده، این الگوی کلیه. آیات قرآن روایات کاملا صراحت دارن در اینکه ما الگوی جایگزینی نداریم دیگه. ولی بله در آیات اول سوره مؤمنون اونجا می‌فرماید که بدین هم دفت خروج هم حافظون الله علا ازواج هم و مملکت ایمان هم فنده هم غیر معلومین و من فمن تقا برا ازاله فعلا شامران. ما غیر این نداریم، یعنی ازدواج هست و حالا ملک یمین که فعلا نداریم، یعنی ارتباط با چنیز اینها ازدواج دائم و موقتی و الگوی دیگر رو نفع کرده دین و انزال دین. اما اینکه خود اینها به لحاظ مصداقی بتونیم الگو یعنی تنوع بش بدیم چرا، خب این میشود روش بحث کرد، جای قابل بحث هست و این ظرفیت وجود داره. حالا ازدواج دائم به لحاظ بعضی از پارامترهایی هایی که میشه مثلا بحث شرط رو که اشاره کردید میتونیم گاهی وجوه متفاوتی از توش استخراج بکنیم. در ازدواج موقت باز این تنوع ممکنه بیشتر امکان ظهور داشته باشه به لحاظ اینکه به هر حال از جهت زمانش مثلا این که چون رکن ازدواج موقت و فارقش به فارق او از ازدواج دائم بحث زمانه دیگه، یکی از رکناش زماندار بودن. خب این زمان چقدر هست، این میتونه در واقع از توش در حال شکل‌های مختلفی یا قالب‌های مختلفی در بیاد، کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه، بلند مدت باشه. به لحاظ این که خب رکن دیگرش اون عوضیست یا اون مهریست که باید پرداخت بشه که این هم جزء ارکانه، برخلاف ازدواج دائم که مهریه واجبه ولی رکن نیست. اما در ازدواج موقت رکن حساب میشه و بدون او اصلا باطل حساب میشه. خب خود این که مهر چه باید باشد، آیا حتما باید یک مبلغ پولی باید باشه که مهر بزن تقدیم میکنه یا نه، این چیزی خب غالبا نیست. این میشود از این جهت هم به حال قالب‌های متفاوتی رو متناسب با همون شرایط امروزی طراحی کرد. ممکنه فرض کنیم حالا ارتباطش با اون بحث ازدواج سفید هم که در قالب همخانگی اونها درست ادامه کنه، فرض کنیم اون هزینه ای که میخواد برای اون خودم این مسکنشه، اون خانه ای که میخواد تهیه کنه، خب اینها میشود در واقع توی این قالب مهریه که باید مرد بزنه پرداخت کنه کمک هزینه باشه که یا سهم بیشتری باشه که اون مرد باید تقبل بکنه که مثلا خب اینها رو میشود تا حدودی به هم نزدیک کرد. ولی بعد این جب این تنوعات یا شرط هایی که میشود برای این لحاظ بشه انواع شروط رو میشود لحاظ کرد، این که حالا بعضیش صرف هم اختلاف هم مثلا آیا شرط ارث میشود کرد یا نه، روایاتی داره رو بعد از خواهان مخالف هم شرط ارث، شرط های دیگری که میشود داشته باشه، حالا اینها اینا همش ایجاد تنوع کنه. منتها مسئله فقط در واقع این که اون ارکانش تحقق پیدا بکنه، یعنی در واقع به زندان مطلب اینه که صرف ما نمیتونیم اینها رو در واقع این تنوع رو مطرح بکنیم بگیم خب پس از نظر اسلام هم یک مسئله تایید شد و میشود ازدواج سیویل هم اینجوری بیان تو قالبه. یه جاهای اینجا یک شکافی وجود داره که اینها در شرط فعلی الان ما مشکل پیدا میکنیم، مگر اینکه خلاصه یعنی این یه جایی میخوام بگم انعطاف تا حدودی هست به لحاظ شرایط و نمیدونم نوع مهریه و زمان و اینها، ولی یه جایی دیگه انعطاف دیگه نمیشه داشت، یعنی این مدل دینی الگوی دینی دیگه حالا اون کجاست این یه مقداری البته تشخیصش هم سخته که صرف همه جایی فقها هم گیر کردن تو مسئله، یه جایی اینقدر فاصله اینا به هم نزدیک میشه، فاصله این که ما مرز بدهیم این که ازدواج که مشروعیت داشته باشه و مجاز باشه با شیطهای دیگری که نامشروع تلقی میشه به تعبیر اصطلاح فقهی مثلا نکاح و سفاح مثلا فقها هم فرق بذارن این کجاست، یه جایی فرقش روشنه خیلی تفاوت داره، ولی یه جایی اینقدر اینا به هم نزدیک میشن که تشخیصش خیلی مشکل میشه و یعنی اون قیودی که مثلا ما تو ذهنمون هست میبینیم که اون قیود واقعا نمیتونن فارق اساسی باشن. لذا حالا در حسب این مقداری که من مطالعه کردم تو این بحث ظاهرا چیزی که بشود فارق قرار داد و در واقع این میخوام بگم این نقطه است دیگه ذات شرعی دیگه نمیشه از این عدول کرد و تغییر داد، بحث انتصابه، یعنی این که این کاری که این رفتار و این فعلی که در واقع داره سر میزنه از این کنشگر تا حالا در واقع الگویست که قاعدتا ارتباطات جنسی هم که شکل میگیره، این خود این کنش در واقع یک انتصابی به شر و دین داشته باشه، این حد برقر چیزیست که دیگه نمیشه این رو ازش عدود کرد، چون اگر این نباشه هیچ فرقی بین این و این سفاه و ارتباط نامشروع اینا پیدا نمیده باقی نمیده، این کاملا میشه یکسان میشه، این حد برقر هست. حالا چیز دیگه میدم مقابل این که مثلا بگیم آیا فارغش مثلا مهریه است پول، نه کسی که با یک روسی هم ارتباط برقرار می‌کنه خب پول میده اونم در واقع پس نمی‌تونه بگه این فارغ اساسی هستش. زمانشه خب ممکنه با اونم زمان تعیین بکنه، اونم بگه آقا من یک شب مثلا می‌خوام، یعنی اینا هیچ کدوم نمی‌تونه اون فارغ اساسی باشه و به خاطر این بعد فقها گفتن اصلا اینا هیچ فرقی نداره، تنها چیزی که می‌تونه اینا رو آدم جدا بکنه خود اون لفظ، یعنی تا اینجا مرحوم شیخ انصاری و ایزای قومی و بعضی دیگه نمونهای اینا گفتن که فقط لفظه، یعنی فارق بین این حلال حرام همون لفظه هست، همین که سیغهی که خونده بشه بگه من سیغهی که مثلا شما رو به این تفتر رو مثلا این اگر اینو بذاریم کنار اینا کاملا در هم دیگه و هم پوشنده پیدا میکنن و میتونن یکی بشن مثلا
با چی؟ با صفا؟
بله بعد صفا اینجوری گفتن، حتی بعضی دیگه مثلا حضرت امام و خوی نه اشکال کردن گفتن نه نمیتونیم اونقدر تنزلش بدیم که بگیم که تنها فرق اینا فقط به کلمه است، بلکه از در عقلایی اینا دو تا اعتبار جداگانه است. شما توی جوامع مختلف هم که برید میبینید که بین رابطه مشروع و نامشروع فرق میذارن، اینطور نیست که فقط فرقش لفظه یک کلمه، فقط کلمه میاد حلال میکنه.
ما عقد معاطاتی هم داریم
بله همون تو زیر بحث معاطاتی بحث مطرح میکنم و و اشکال میکنن، میگن معتاد جایز نیست، چون اگر معتاد جایز بشه هیچ فرقی بین اینا نمیمونه، نمیتونی اینا رو هم جدا بکنی. یعنی هر چی اونجا بگید، میگید در آدم در نامشروع هم میشه مثل اون فرض کرد.
آیا داریم فرقی که معتاد رو پذیرفته باشه؟
یعنی اجماع کردن که نمیشه، یعنی از نظر قاعده حضرت امام و آقای خویی و اینا مرحوم حکیم اینا میگن فرق این دوتا به لفظ نیست، صرفا جزاد طبق قاعده باید معتاد هم بشه، چون فرق اینا به لفظ نیست، فرق اینا به یک اعتبار اولایی و اعتبار ازدواج موقت یا دائم، اینا اعتبار زوجیتش میشه، همسری، یعنی یک اعتبار اولایی همسریه، در حالی که رابطه نامشروع اصلا اعتبار همسری توش نمیشه.
ما اون شرایطی که ببخشید الان میگم کلمه تو، اون شرایطی که الان داریم در همباشی یا ازدواج سفید میبینیم، گاهی اوقات حالا اطلاق زوج بکنیم اینجا، این زوجی که تصمیم گرفتن با هم باشن نسبت به بحث وفاداری خیلی حساسن، نسبت به اینکه همین دو نفر باشن و اصلا بعضی از شرایط دیگه، یعنی انگار که اون همسری رو، اون زوجیت رو به یک نحوی بدون اینکه حالا ظاهرن بگن این رو پذیرفتن و حساسیت هست. اگرچه گروهی از این افراد حالا مطالعه که من داشتم این چنین تقیداتی ندارن و اون آزادی رو میخوان داشته باشن، که البته از نظر آقای دکتر آزاد ارمکی اینجا باید استفاده کنیم تو دوره بعد. و خب نسبت به این که داره اتفاق میفته، آیا نمیتونیم یک مسیری رو باز بکنیم؟
عرض کردم، یعنی چیزی که بنده بهش رسیدم، چیزی که میشود فارق، یعنی روش تحقیق کرده اونان فارق اساسی، خب علما گفتن دو تا نظره، بعد یا گفتن فرقش فقط همون لفظ سیره است، اونایی هم که مخالفت کردن و گفتن که فارقش نه، دو تا اعتبار گذاست و اون فرق است. طبق این نظر اون باید قاعدتاً بشود معاتات همزاری، چرا؟ چون فرقش یه چیز دیگه است، فرقش این که این زوجیت و تعهدات اینا است، اون نیست. ولی همین دفعه دو هم گفتن بله، این کار به لحاظ اجماع ما نمیتونیم رو بگیم، و دوباره برگشتن و گفتن باید صیغه لفظی باشه. حالا این لفظه چی کار میکنه واقعا؟ این اهمیتی اثباتی بیشتر داره. این به نظر بنده اون چیزی که مهمه، این خود صرف لفظ نیست، اون انتصابه رو درست میکنه. این کاری که اینا باید دارن انجام میدن، این ارتباطی که دارن برقرار میکنن، باید یک انتصابی، شما تا من تعهد هم به هم دارن، بله تعهد هم دارن، ممکنه قول و قرارم بذارن، خیلی هم قاعده هم باشن اخلاق هم، ولی این تعهد در اساس چه مبنایی؟ اگر مبنایی، اگر ذهنشون و تو تعهدشون این باشه که اون کاری که خدا گفته، اگر یه جوری به خدا ارتباطش بدن، این میشه مشروع، نمیشه درستش کرد. حالا ممکنه بعدن کار اجتهادی بکنیم، بگیم آقا خیلی حالا تو سیره سخت نگیریم، حالا درست اجماعی، ولی خود فقها خیلیشون گفتن لازم نیست حتما عربی باشه، میگن مبتعتو و انکهتو، اینا هم لازم نیست، به فارسی با همه قراری بکنیم، این هم اشکالی نداره، اینا رو میشه درست کرد. ولی اون که مهمه اینه که این انتصابه است، شما اگر این رابطه رو و تعهدتون بتونید نسبت بدید و بگید این فایدهش چیه، از ثمره عملش اینه که اگر شما اینو نسبت به، یعنی گفتیم ما این رابطه رو با هم برقرار میکنیم، با هم مثلا نمیتونی خونه زندگی میکنیم، طبق آنچه که خدا گفته، اگر این طبق آنچه خدا گفته توش آمد، ثمره داره. مثلا اگر حالا به احتمال 1%، 2% اینا بچه دار شدن، حالا قرار معلوم نیست که بچه دار بشن، ولی اگر بچه دار شدن، چون قرارشون این بوده که طبق آنچه خدا گفته تکلیف این بچه معلومه، اما اگر این توش دیده نشه و این مرد میتونه سلب مسئولیت کنه، از خودش بگه نه بچه من ربطی نداره، وقتی تکلیفش مشخص نیست و این رو اسلام نمیپسند. این مهم سر این که این گره بخوره، خلاصه حالا شما لفظش هم میتونی درست کنی، زبانش، همه چیزش رو میشود انعطاف داشته، ولی باید یه گرهی بخوره به این، خلاصه جنبه دینی وضعیه. و اینجاست که اصلا نکته اول که وقتی مثلا عرفی شدن چه کار میکنه، مخاطبی که اصلا میگه من برام مهم نیست،
مهم
گره بخوره یا نخوره اعتقاد نداره، و این وقتی ما دیگه بحثمون دیگه سر به جامعه شناسی اینجا پیدا میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر آزاد عمکی، بحثمون به یه جایی رسید که من میخوام جسارتا خدمت حضرت عالی عرض بکنم که آیا یه توصیفی اگر ارائه بکنید در این نقطه از بحث شاید بحث رو یه مقدار گرمتر بکنه و ما مسئله رو بهتر بتونیم پیگیری بکنیم، و برخلاف آن چیزی که گفتید بعد از اساتید دیگه میخواید فرمایش کنید.
علیکم
السلام.
عرض کنم که من به این دلیل میخواستم آخر حرف بزنم که حرفایی که من معمولا میزنم فوری چی میشه دیماری یه حجمه جدی قرار میگیره، ما وقت مظلومیم دیگه. در
اگر بشه تصویر آقای دکتر هم استفاده بکنیم خیلی میشه.
الان صداشون هم رفت آقای دکتر بوسلیکی. آقای دکتر صداتون رو نداریم. های دکتر آزاد،
بحث تقدیر اینجوریه که ما بسی از محضر اساسی دستور کنیم آخر
دستیم بشید دوباره. آقای دکتر بوسلیکی، چون بحث به یه جایی رسیده بود خیلی خوب میشد توصیف از وضعیت کسانی که وارد این هیته میشن از دیدگاه های دکتر آزاد درمکی خیلی خوب میشد که این بحث ارائه میشد که چه وضعیتی دارن از جهت انتخاب همباشیشون. حالا به هر حال از این جهت من از آقای دکتر خواستم تا صدای آقای دکتر آزاد مسئلهش حل بشه در خدمت آقای دکتر هدایت نیا هستیم. آقای دکتر اگر دیدگاهی دارید در خدمت هستیم، بفرمایید. خواهش
میکنم. صدای
بنده
رو دارید؟
بله بفرمایید. هم نسبت به توصیف وضعیت کسانی که وارد چنین رابطه ای میشن، ازدواج سفید رو انتخاب میکنن اگر اطلاعاتی دارید، و هم از جنبه حقوقیش اگر به هر حال نکاتی هست در خدمت هست.
سلام
عرض
میکنم به اشخاصی که
بزرگوار
میخواستم، همه عزیزان که درشون بحث گفتگوی مجازی حضور دارم. امیدوارم که مشکل ارتباط آقای دکتر آزاد در طرف بشه. جالبه که ایشون وقتی که بحث مظلومیت رو مطرح کرد صداش قطع شده همزمان، و من نگرانم که چه تفاهمی پیش بیاد که ما منتظر نموندیم که صدای ایشون دوباره قطع شده بیاد فرمایشات حکیمانه با آدمان. من مقالات ایشون رو برسم خوندم، ایشوهای قابل توجهی دارن. نمیخواد یک تماسی با ایشون بگیرید ببینید که ارتباط بخشی وقتی
باشید. اگه تو کنده پیگیر کردم، همی الان پیگیرم که دوباره بخشن ارتباطی وقتی من پیگیرم هم
کردم. خواهد کنم که منتظر نمونیم و من صحبت رو شروع کنم میکردم باعث رنجش بشید.
ظاهرا خواسته اولیه رو هم نیسته که انتهای هست. حالا من پیگیر هستم برای که از زمان استفاده بکنی. این
تشکر میکنم از دوست خوبم فاضل از مهندن آقای دکتر بستان و فرمایشاتشون. من عرایزم رو متمرکز میکنم روی ابعاد حقوقی بحث و یه ملاحظاتی هم طبیعتاً راجع فرمایشات اساسی دارم. تصور میکنم که باید ابعاد مدنی مسئله رو از بعد کیسری جدا بکنیم، چون وقتی که ما که پدیده این رو به لحاظ حقوقی بررسی می کنیم هم بیشتریم از منظر حقوق خصوصی یا مدنی بررسی کنیم، هم بیشتریم از منظر قوانین فکری. ابتداعا من یک تحلیل مفهومی راجع به همباشی داشته باشم. حالا در مورد تعریف این اصطلاح دوستان جامعه شناس باید نظر بدن، اما به لحاظ مفهومی اگه بخواییم از نظر حقوقی این پدیده رو بررسی کنیم به صدا طبیعتا باید ماهیت شناسی بشه. اگر همباشی را زندگی مشترک بدون قصد ازدواج تعریف بکنیم، تعریفی نیست که این میره در داخل عناوینی که یا مثل تمام تبودت را دست دستان هم داشتن صفاق میشه، زنا میشه، رابطه نامکی وقتی تحت ازدواج نباشه در این رابطه هستن نباید تردید کردی نمکیت موقعی داره نمکیت داره. اما ممکنه ازدواج سفید یا همباشی را زندگی مشترک با قصد ازدواج ولی بدون ایجاب و قبول لحظی یا به نوعی بتونیم بگیم نکاح معاصاتی تحلیل بکنیم، به این معنا که بگیم قصد ازدواج دارم ولی به دلایلی که توضیح خواهم داد ازدواجشون رو با روش فقهی که الان منابع فقهی مطرحه اجرا نکردم. حالا بحثم که هستن در مرحله بعدیه، یعنی ازدواج سفید رو به ازدواج غیر رسمی تعلیم نکن، به این معنی که بگیم ازدواج سخت نشده. ازدواج سفید را اگر بگیم طرفین از این که رفتن توی یک سخت زندگی مشترکی شروع کردن قصدشون زوجیت دائمی یا موقتیه، این قصد را هم اعلام کرده ام، یعنی مبرز هم توش وجود داره، منتها روش ابراز یا لفظی نبوده یا اگر لفظیه عربی نبوده که البته دکتر دوستان به درستی اشاره کرده که عربیت هم فتاوای فقهای اعظم تصدیق شده که اگه نمیتونه عربی صحبت بگه فارسی هم ایرادی نداره. میخواستم عرض میکنم تو مرحله اول که ما یه تحلیل مفهومی باشه چه رو چیزی راجع به کدوم معنا داریم صحبت میکنیم. اگر ازدواج سفید بود یعنی که مشترک بدون قصد ازدواج بدون قصد زوجیت داشته باشیم تلقی کنیم، این قطعا آثار حقوقی قانونی یا شرعی براش وارد نمیشه. اما اگه زندگی مشترک با قصد ازدواج ولی بدون ایجاب و قبول، اونم ایجاب و قبول لفظی تلقی کنیم، احیانا نوشتن یا با اشاره، حالا بعد هم گفت به تعبیر بعضی وقتی یکی از طرفین مسائل مشترک را واجد میکنه دیگری با او، اینو به نوعی اعلام قصد و توصیت، آیا اینو میشه؟ من دارم سر مسئله میکنم، نمیخوام الان نصیحت بدم.
آقای دکتر ببخشید من یه سوالی اینجا بپرسم. ببینید آنچه که اتفاق میفته علی ظاهر در حالا بگیم بخشی از این همباشی ها بدون قصد مفهوم ازدواجه، منتها آنچه که اتفاق میفته چیزی است که مصداقاً با ازدواج مشترکه، یعنی کارهایی که تو این رابطه انجام میدن همون چیزی است که در ازدواج اتفاق میفته، حتی بحث وفاداری جنسی هم هست. من تقاضا می‌کنم که نسبت به این موضوع هم اگر دیدگاهی دارید بگید.
من دکتر من اصلاحی می‌کنم، فقط عرض می‌کنم ارتباط رو با دکتر آزاد در مکتب قرار
بده. حالا این بحث رو آقای دکتر هدایت‌نیا به یه جایی برسونن ان شاءالله در خدمتتون هستیم.
ببینید من محدود شما رو متوجه شدم. ما در عقد ازدواج دو تا تعهد رو در نظر داریم. یک تعهد ایجابیه به معنای این است که طرفین عقد ازدواج متعهد هستند که به نیازهای جنسی و عاطفی هم پاسخ بدن. یک تعهد منفیه و اون این است که طرفین تعهد میکنن از اهل تعهد میکنن از غیر همدیگر چشم میکنن، یعنی همون بحث وفاداری. حالا حرف این است که اگه دو نفر ازدواج جزئی معنی دیگه ای نداره که درسته؟
بله.
اون الفاظ در حقیقت بیان همین دو تا تعهده. مثلا ازدواج یعنی این که دو نفر قرار است نیازهای جنسی و عاطفی هم دیگه رو پاسخ بدن و از غیر همسر چشم بپوشن. حالا اگه دو نفر چنین تعهدی رو دارن و اینو پذیرفتن و این رو به هم اعلام کردن، یعنی مبرز هم وجود داره چون قصد باطنی که کفایت نمی کنه حتما باید ابراز بشه، آیا این به لحاظ شرعی کفایت نمی کنه و حتما باید از یک الفاظ خاصی انکه و قبل و نظایر این آیا این ضرورت داره یا نه؟ از نظر قانون مدنی در ماده 1062 آمده است نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج است. این ماده صریحا قصد ازدواج مطرح کرده، مفرد رو هم به پیش کشیده، چون دیگه ایجاب و قبول لفظی بودن ایجاب و قبول رو هم صریحا قید کرده. تنها تفاوتش این هست که نگفته عربی باشه یا انگلیسی باشه یا فرانسوی، مطلق گذاشته باشه. بنابراین اگه بخواییم به قانون مدنی تسلط داشته باشیم هم اعلام کردن بلو به صورت اتفاقه. من ساختار عمومی خیلی دارم میگم، این از نظر قانونی اعتبار نداره، بود خصوصی های به بستان فرمودن. بنابراین اگه بخواییم پاسخ کوتاه از نظر حقوق داخلی ایران به این سوال بدیم، بگیم حتی اگه قصد ازدواج به تعبیر جنابالی همون عمله، ولی قصد ازدواجشون رو به روش غیر از الفاظ ابراز کردن قانون مدنی این رو به شکل دستر نداره. اما این که آیا میتونیم از نظر فقهی این رابطه را با فرض اینکه این دو تا تعهد ایجابی و سلبی باشه ولی مبرز لفظ نبوده، این رو میتونیم نکاح مواساتی تلقی کنیم و براش مشروعیت بیابیم یا نه؟ خب تا اونجایی که من پیگیری کردم هم تو آیدات دوستان فرمیده هم فاصله فقها نمیپذیرم. تنها من تو سابقا این مقاله هم راجع به نکاح مواساتی نوشتم، اونجا آوردم که آقای صادقی تهرانی در رساله توضیح المسائل نوعی انتشارات فرهنگ اسلامی دارد در صفحه 173 عبارتی دارن که با این عبارت هم گمان نمی کنم به شنکای معاشاتی رو در عرف ایرانی برای مشروعیت تقیق باست که عبارتش اینه، دیگه عقد یا قرارداد ازدواج که هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ دیگر جنگ کرده یا نکاح کردن باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گردد چه با نوشتن و یا گفتن و یا اشاره و یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند کافی، اگر کفش روی کفش گذاردن و یا شیرینی به دیگر تعارف کردن و یا هر اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، همینها کافی است و دیگر صیغه ای که عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد. عمده این است که معلوم باشد قضیه دسته بازی و زنا در کار نیست، بلکه مخصوص زناشویی و تشکیل زندگی جدید است که دائم از شرطه موقت است. ایشون این جمله رو من تمنا میکنم عزیزان دقت بفرمایند، گفتن که هر عمل یا اشاره ای که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است. خب اگر روزگار در عرف ما ایرانیان کفش دیگری رو جفت کردن یا بردن جهاز توسط دختر توی خانه ای اعلام زوجیت باشه، با دیدگاه ناشناسی و فقهی آقای صادقی تهرانی میشود این رو ارتباط تلقی کرد. حالا حضرت امام میفرماد که لولت سیره اگه سیره نبود و خب دلوقت اینو میگیره، دیگران هم چنین تغییرات دارن ولی نپذیرفتن. آقای صادقی تهرانی میگه هر عملی که در عرف خود دو طرف قصد ابراز زوجیت اعلام زوجیت باشه که کافیه، ولی ما چنین عرفی در جامعه ایرانیمون الان نداریم. واقعا ایرانیان به هیچ وقت این رو به معنای ازدواج نمیگیرن. بنابراین در یک جنبندی کوتاه عرض بنده این است که قانون مدنی در این رابطه همباشی و ازدواج سکی مشروعیت نداده، این رو با اون قانونی که سرعت کردم حتی نمیشونی که این انتباه به لحاظ فقهی حتی با اعتبارات آقای صادقی تهرانی که سرتر از این من ندیدم که چیسته باشه آرتونتر از این، با این هم نمیده چون تکیلی که این چون من یک نکته به نظرم مهم بودم میتونم قطع کنم. ببینید این درسته که ما برای ازدواج دلیلی نداریم، ولی باید بپذیریم ساختار حقوقی ما که از ساختار فکری البته گرفته شده، یک حراسی را در ارتباط ایجاد کرده و همین قابلی در گرایش نسل جدید ما به سمت ارتباط فکری مؤثر شده. البته من نمیخوام همه جمعه خود گردن فکری به حضور زیاد کنم. ارتباط حراسی دلائل گوناگون داره، یکی از دلائل فکری حقوقیه و به گمان من ساختار فکری که ما یا احکام و آثار و مقرراتی که ما در ارتباط فعلا داریم این تا حدودی حراس از ارتباط ایجاد کرده غیر از ابعاد دیگر. من به بعضی از کتاب اشاره میکنم، اینو برای این دارم میگم، طبیعتا ما این ساختارها رو درست بکنیم تا حدودی گرایش به سمت ارتباط فکری کاهش پیدا میکنه. به تعبیر آقای بزرگستان عزیز تو وقتی ارتباطی بلکه با الفاظ فارسی هم میشود مشیدیت داد، چرا طرف از این طوری داره که نظرم ممکن فقط به کلمه نیست که بگیم حالا گفتن زحمت داره، نه، ارتباط با ساختاری که الان توی فهد حقوق ما حقوق خصوصیان برای بیان شده این یک نوع و وحشتی ایجاد کرده. بلخصی من این رو از منظر کارشناس فهد و حقوق هم دارم بگم، یعنی اینکه مخالفت با شریعت تلقی نشه راحل عقل کنه. ببینید تأثیر مقررات مربوط به مهدیه و تعریفی که برای این مسئله داریم در حراسی که برای آقایان و پسران جوان در ارتباط کرد، ما میایم مهدیه را بر اساس توافق طرفین بلغ ما طلب میگیریم، از اون طرف هم در ماده 85 قانون مدنی به تأثیر از بدهای مشخص برای توسعه حد حق اصول میکنیم، به معنای این که بتونه از حق خودداری که میخوام محلیت تماما رسول کنه این ترجیح کنم تماما تو رای وقت قدری دیوان آزی کرده بعدی قانون مدنی میگه تا مهد اون تفصیل نشده و این محلیه با تمام پرداخت تو که سرسای بعضی از مراجع در زمان اون سرسای مخارم که مثلا چیزی تنفی بر اون، ولی خب وقتی توجه مثلیت پس میدن الان 50 سرسه این آقا بسرسه تو جراحی سرسه وقتی ما به تیمیتی رو کسی کنی یعنی تحکیم نفس کنه یا تیمیتی این برای آقایات به شدت حراسنی و همین طور نفقه در ماده 157 تعریف شده، مصادیقی که برای نفقه شده نزد شده تماما تناسب با شعر زوجه است و اصلا لا اقامت کنی ماده آقا هیچ اعتباری در تعریف مصادیق نفقه شده. از اون طرف تأثیری که ما برای ریاست شاید ما بودی از دفتر پنج در باشتی که از افوامیت شاید شده عمل این در قانون مدنی این بود پیروفته، خب ببینید الان ما آمار دختران در سن متعارف ازدواجمون چقدر و آمار دختران مثلا سال به بالای مجردمون میتونی که اعلام کردن تو سن میانی ازدواج کاله آقی گفتن یک سنه سبه سال نفر دفتر سفر به این سنه مجردن که خود پنگ دفتر تو خانون هست اینا اغلبشون تأثیر در ارتباطشون به خاطر همین مسئله هست، یعنی چی؟ یعنی دفتر وقتی به این پیشنهاد ارتباط داده میشه نوعا میگه میخوام در وقتی به اون میگفت ارتباط کنه در سکون این سوهر هم سر نظر من در و یا همیشه بحث اشتباه با باقی اون مقصده که تشت خروج از و خروج از منزل که ایسی شوهر رو نیاز داره، دوستان رفتی که ما بگیم خروج زن شوهر را از منزل به هر منظوری که باشد نیاز منده شوهره، اون وقت دختر جوان امروزی که از 7-8 سالگی توی مدرسه میده در دانشگاه هست که الان فعالیت اجتماعی داره شاغل سبکدار تشکیل بابرا خیلی چیزه اینه این به خودش چیزه خوب اگر من اگر ازدواج بکنم ازدواج رسمی ازدواج پرسیده بودی تمام آزادی اجتماعی من از من سرد میشه چون طبیعتا به سمت این جای قدید درایش بکنم. یا همین دو مسئله اسم پدر در نکاح دوسوزگان، خب وقتی دوسوزه به سن قرص رسیده 25 سال 28 سال 30 سال حالا لطفاً توی سن قرص هم مناقشه نکنید، علاوه بر که رشیده باشه روش یعنی چی؟ یعنی مقصده خودی که رشیده همین رفتر وکیلی هم اتفاق میشه با به حس پدر بسید بکنیم حدیقتا این ها میتونه حراف در اتفاقی کنیم. نتیجه عرض وقتی این است ساختار عمومی ما که از فراحت مکتول سرسی درست شده برای نفس جوان امروزی حراف در اتفاقی کنیم که اثبات که بکنن اگه به این نتیجه برسن به درد هم نمیخورن زوجستی بر هم نیستن فکت زوجیت و سخت نکاب انخلال نکام فکر کارت تجربی چیده ای داره پس الان اخیرا میشه مصادره هم انسانی شده توی طلاق های توافقی حکمیت داوری از طلاق های توافقی خیلی ثانیه و فرایت دادرسی فلانیه توی گواهی از خانی سازش بود تصمیه امور مالکی و مسائل از این قدیل شروع که جوانان بیدن خوب و اگر از خان اشتباه کنیم با اون بچه خواهد سالا بعد یا آموزش قبل از این اشتباه رو هم بیدن ضروری بدونیم طرف سر از اشتباه میدید با اطمان دوره رو بکترونن و مسائل شما میدونید سبت و هزینه های بالا و بنابراین ساختار موقعی ما چه در تشکیل خانواده چه در انقلال خانواده و آثاری که برای شما شده هراسانگی شد و یک عامل جدی برای گرایش به سمت الگوهای بدیله حلش هم به نظر من سختی ما اگر بیاییم قواعد امری باب نکاح را تقدیم بکنیم و اگه بخواهیم با ادبیات چیزی صحبت کنیم نیاییم بگیم اینا همشون حکمن و نمیشه از من خلاف و سواب بکنیم ما بیان دامنه شروع اصلاف در آن مدنی را یعنی برای فاسدی را توسعه بدیم و ظرفیت شخص نقد استفاده کنیم یعنی حاکمیت اراده دو طرف را رسمیت شناسیسته شد در موارد که واقعا به نقد نوعی استفاده قرار شده که اونا هم میشه استفاده در سایر موارد هم توافق دو طرف را مثلا الان فرانسویان در باره رسید مالی زن شوهر قراردادهای پیش دارن دو سه تا قرارداد دارن نمیدونم اشتراک اموال اسم استقلال اموال هر کدوم تسلیت یا نسبیه خب ما یه دفترچه ازدواج گذاشتیم که دختر و پسر میدونیم ازدواج کنیم که همونم با اینکه اسلامی ترین و هم فکر میکنم باید ازدواج کرد خب اگر بهشون حق انتخاب ندیم بگیم شما همین حضور داریم بلاغه طبیعتا طرفین این حضور ببینم اینا حراسن خب ما اگر بیان چند تا قرارداد خوب داشته باشیم اینا عملیاتی کردن شریعت به نظر من اینا مقابله باشدن پس قواعد امری رو پس تقلیل دادهیم قلم رو به احکامی که نمیشود در خلاف توافق کرد کاهش دادیم دایره رو پنکل کردیم اون وقت مواردی که خارج این دایره قرار بسیار خوب کرده میشه از حاکمیت اراده رو به رسمیت شناسی آزادی به طرف رو به رسمیت شناسی خود به خود خواهش پیدا میکنم من نمیخوام بگم حل میشه تو تفاهم نشه نمیخوام بگم همه مشکلات با فکری موضوع برمیگرده چه فکریه بنابراین من به نظرم به لحاظ حقوقی از کردمان مدنی نمیپذیره از نظر فقری که با نکای مافاتی فعلا قابل توصی نیست حقوق اجتماعی ما میزد کار اعلام جزئیت نمیدونه علت گرایش هم به نظر من ساختار عمومی ما که از شده علت گرایش به هم باشی تاثیر جدی داره من برای تاثیر جدی قائلم چون بری که پرسیدم پرسیدم مهمترین بازاری جمع دستی ترین پاسخی که الان دخترداران برای ارتباط مخالفت با ارتباط میگن که بچه هم خواهد بارها من خودم پیشنهاد کردم گفتم با اعتبار کنید که شرط ضمن عقد هم بیارید برای قصدی میگم جماعت اصلاح نداره خب اگر اساسا برای ریاست شوهر ما اونقدر برای اصلاح توسعه قائل نشیم که بتونه مانع تحصیل زن بتونه مانع اشتغال زن شد بلکه من هم واسه یازده هفته قانون مدنی رو یه برخورد منطقیتری ازش به عمل کرد ببین اگر زن کلتور اجتماعی حقی از شوهر تصمیم میکنه همون دیدگاه مجموعه خوبی این نیاز به اسم شوهر داره اگه حقی از تصمیم میکنه یعنی حق استنصاف بیاید برای زن آزادی در فعالیت اجتماعی بپذیری طبیعتا مردم باید در فعالیت اجتماعی حقی از زن قایم میکنه این ساختار تا حدود زیادی به نظر من میتونه آزادی دختران و پسران جوان زمان خودمون رو تحمیل بکنه من خیلی محلیت نفقه رو مرد کردم
پس آقای دکتر هدایت نیا، من میخوام زمان رو هم ملاحظه داشته باشم، چون آقای دکتر آزاد وصل شدن، ما منتظر موندیم که ایشون وصل بشن، ولی علازوار خودشون متوجه نشدن که ارتباطشون با ما قطع شده بود، ما صدای ایشون رو نداشتیم یه 5-10 دقیقه. اگر اجازه بفرمایید که ما در دور بعدی در خدمتون باشیم. البته چند تا سوال اومده، این من اینا رو الان اینجا مطرح بکنم.
ثانیه.
بله بله در خدمت.
من چند تا مطلب دیگه تو بررسی های حقوقی دارم عرض بکنم. میشه وضعیت نسب به حقوق فرزندان ناشی از ازدواج شده که در فرصت دیگه صحبت میکنم، و یکی هم ابعاد کیفری مسئله هست که این رابطه مجرمانه است، قابل تغییره، چطور اثبات میشه. الان واردش نمیشم. من امیدوارم که تونسته باشم با این وقت کوتاهی که بهم دادید و قدر شتاب زده و جدهی مطالبمون
مطالبمون بخونی اکثر
باشم که
باعث اینطوری
سیتاپاون
نشه باشه. خیلی متشکرم. ممنون و متشکرم. استفاده کردیم از نظرتون. یه مطالبی را مطرح کردن مشارکت کننده ها، شرکت کننده های توی نشستمون. من اینا رو میخونم که تو ذهن اساتید باشه، در یه جایی اشاره بکنم به پاسخش. مثلا گفتن آیا شنیدن آمار انحرافات جنسی، ایشون تلقی کردن از، به هر حال تلقیشون هم درست دیگه، از همباشی به انحراف جنسی، آیا شنیدن آمار انحرافات جنسی به متقاعد سازی طیف مذهبی مخالف با بازگشت به سنت نبوی و علوی کمک خواهد کرد؟ اثر گفتمان عدالت جنسیتی و گفتمان فمینیستی که حتی در مذهبی ها هم رواج یافته در اقبال با مخالفت، در اقبال یا مخالفت مذهبی ها با ازدواج موقت چیست؟ حالا یعنی در حقیقت ایشون مطرح کردن که آیا این به معنای کوتاه آمدن از سنت نبوی هست یا نه. یه سوال جدی دیگه هم مطرح شده، گفتن آقای دکتر بستان میگن تنها راه ازدواج است دائم و موقت، در حالی که دو راه دیگر هم وجود داشته است، ملک یمین و تحلیل، یعنی فرد مالک کنیز میتوانسته از او استمتاع کند یا کنیزش را به دیگری تحلیل کند تا رفع نیاز کند. ولی گفتن الان بحث کنیز نیست. آیا واقعا بردهداری و فلسفه کنیز و ملک یمین منسوخ شده است؟ اگر نشده است چرا؟ پس چرا هیچ فقیهی درباره تطبیق احکام ملک یمین در عصر جدید سخنی نگفتند؟ آیا این روش ارضای جنسی قابل احیا نیست؟ این هم سوالی بوده که از مشخصا آقای دکتر بستان سوال کردن، پرسیدن. آقای دکتر آزاد ارمکی، ما حدود 5-6 دقیقه منتظر بودیم که از تالیف بس بشید. علی‌ظاهر این حمله به مظلوم، یعنی اثبات نکنه مظلومیت شما رو، من نمیدونم چه اتفاقی افتاد. آره مثل که اون تعیین حضرت عالی محقق شد، بعد مثل که شما بحثا رو پیش برده بودید و متوجه قطع صدام نشده. در خدمت به ویژه اگر توصیفی از وضعیت کسانی که تو این حیطه وارد شده باشن. ممنون و متشکرم.
عرض کنم که به چیزی من دارم الان خدمت دوستان همکاران عزیز میگم معطوف به یک پژوهشی است که همین الان من دارم ادامه میدم، انجام میدم. حدود 11000 پستنامه من کار کردم. یه مقدار دیگه شد تا 20000 دیگه کار جمعوری داده ها اول تمام میشه. بس اصلا اصلاحات موجود از که کاری قبلی هم من کردم تو در 12 سال گذشتیم بوده، هم باشیم من یه سری مقالات اینا هم نوشتم. چیزی که میگم مشروف به همین یه کار تجربی است. ببینید اول این مسئله این است که ازدواج سفید ازدواج نیست، ازدواج سفیده، یعنی یه پدیده جدید نوظهور در ایرانه که حالا که حالا یه شکلش در جهان غربی وجود داشته، سابقه ایرانی داره، در جریان سلوغه ظهور کرده و داره خودشو به یه معنای داره انطباق میگیره، باشه دوست داشته باشیم نداشته باشیم، خوشمون بیاد نیاد، داره خوش انطباق میده. به همین دلیل هم هست که هم مال امروز همین 1390 نیست که به یه بومن سیاسی ورس کنیم دیگه سیاست خاصی متعلق به این سابقار جامعه مدرن ایرانی. اگر ما باید جامعه مدرن ایرانی نمی شدیم این قصه رو نداشتیم، اما ازدواج سنتی با صورتهای حاشیه‌ای اشکال دیگرش و یه چیزایی مثلا تحت عنوان ارز کنم که فساد جنسی با شروع بود. این جامعه جدیده که فلاغ این پدیده رو متولد کرده، با این پدیده داره همزیستی میکنه، داره تقویتش میکنه، داره پیشش میبره، اتفاقا هم اون رو مستقر خواهد کرد. یعنی پدیده یک مسئله جدی در جامعه ایران نیست با اینکه اون رو بیان چه بکنیم نبینیمش یا اینکه اسم روش جدید روش بگذاریم قابل حل نیست. خصوصا با این سوال که شما با آدمایی که ازدواج کردن سوال شده که کجا با این شما با جفتتون با عیارتون با عشقتون همسرتون با کسی که دارید ازدواج سفید دارید آشنا شده اید، خیلی کمش در حاشیه خانه و جمع خانه است، بیشتر که سنتی است، بیشتر تو فضای جدیده، یعنی مورد کار فضای عمومی از دست اتفاق اگه کسان که در دانشگران در دانشگران در اون فضای بیرونی است که انسان میسته. پس این پدیده در بیرون از خانه است، در بیرون از خانه محقق شده، نه از خانه در آمده باشه در کنار خانه. متولد ثانویه فرزند دوم خانه نیست، بلکه متولد رقیب خانه است، در بیرون از خانه شکل گرفته. دوم این که در ادامه روابط دختر پسری هم هست، یعنی کسانی که دختر و رابطه دوستی پسری دوستای دختر پسر بودند بیشتر به ازدواج سفید انجام میدن و کمی از ازدواج سفید ها هم به ازدواج انجام میدن. یعنی بلوغه یه پدیده فیما بین یه رابطه دوست دختری است، دوست دختر پسری است و به ازدواج که نمیگم حالا تحلیلی دارد ولی در زیستش بین این دوتا 70% از کسانی که توی پژوهش شما کسانی که دوست دختر بودند یعنی ازدواج سفیدی هایی هستن که دوست دختر بودند و 40% از ازدواج سفیدی ها کسانی هستن که به ازدواج انجام میدن و حدود مثلا 30-40% علاقمندن که ازش ازدواج در بیاد، ولی بیشتر از 50% کسانی هستن که خیلی به ازدواج فکر نمی کنن، علاقی ندارن که این به ازدواج بیانجامه و احتمالا دنبال این هستن که همین وضعیت رو استمرار بدن و ادامه بدن. به همین دلیل است که ما یه مسئله دیگری داریم که دوران طول دوران ازدواج سفید است، از 1 سال تا 10-15 سال کسانی که دارن در این نوع زندگی دارن زیست میکنن، بیشترشون در سن 1-2-3-4 ماندن و کم ما میدونیم که کسانی هم که ازدواج سفیدشون خیلی طولانی بوده باشد، یعنی یه امر مستقر و مستمر باقی مانده است. ازدواج سفید پدیده مستقر ماندگاری نیست، ولی کسانی که وارد ازدواج سفید میشن الزاما ماندگار نمیشن در اینجا، بیشترشون از اینجا خارج میشن، بعضشون به ازدواج میرن، بعضی خارج میشن میرن به مثلا فرض کنید که وضعیت دیگری برمیگردن، ولی کمی از اینها کمتر از 50-40% کسانی که در این ازدواج سفید باقی میمانند و زمان خیلی کمتر از مثلا 30-40% زمان طولانی دارن، بیشتر زنان در زمان 1-2 سال باقی میمونن و در اینجا زیست میکنن. نکته جالبی که هست عموماً بودی نزدیک 50-51 بیشتر از این کسی ازدواج سفید کردن در شهری ازدواج سفید کردن که والدینشون هم هستن، درستی که در جامعه مدرن هست، ولی این نیست که از اونجا حرکت میکنن یعنی یه جای قایم میشن مخفی میشن و ازدواج سفید دارن، یعنی بیشتر نزدیک بیشتر نصف از اینهایی که ازدواج سفید دارن کسانی هستند که در همون شهری که والدینشون هستن، فامیلشون هستن، خوبشون هستن دارن این به اصطلاح زیست رو سامان میدن. ما بقیه کسانی هستند که رفتن تو شهرهای دیگر اقتضاعات شغلشون زندگیشون و اونجا دارن زندگی میکنن، که خود اینم به نظر من همین نکته خیلی مقابل اعتنایی بود. بعد حالا اینا که وقتی نگاه میکنیم ما برمیگردیم به اینکه چرا یه زوجی صورت گرفته و داره میگیره. ببینید همش سکشوالیتی نیست، همش مسئله جنسی نیست، اتفاقا نیازهای جنسی اولین دلیل ازدواج سفید نیست، در صورت که در ازدواج سفید نیاز جنسی مهمه، درش امر جنسی امر مهمی است، ولی منشأ و اساس وقوع به تشکیل ازدواج سفید امر جنسی نیست، فقط نیاز جنسی نیست که ما بگردیم دنبالش راهی جنسی براش پیدا بکنیم. جالبه وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا همش هم اقتصاد نیست، یعنی اینکه کسانی که تنهای اقتصادی دارن برای ازدواج به ازدواج سفید هم میدن، چون خود ازدواج سفید پرهزینه است یا فرض یا دیگری همون امکانات که برای زندگی برای زوجی داره تامین بکنه، یعنی نیست که مثلا همه اونایی که هستن نیاز جنسی داشته باشن و بعدم برای مشکلات اقتصادی چه کرده باشن یا مثلا آدمای خیلی خیلی ناتوانی تن داده باشن به لحاظ اقتصادی و رفته باشن چون نمیتونستن به لحاظ اقتصادی ازدواج کنن. داده سلازا نکته جالبتر این هستش که توی ازدواج سفید، ازدواج سفید رو فی الواقع آدم هایی که رن توی پژوهش ما پرسجو کردیم این هستش که این رو به دلایل مشکل ما موانع در ازدواج نیست به ازدواج سفید تن میدن، که اگر ما ازدواج رو موانعش رو برطرف کنیم ازدواج سفید مرتفع میشود. کمی تعدادی مقداری از آدم ها در درصد نسبت قابل اعتنایی به خاطر مشکلات ازدواج و موانع در ازدواج به ازدواج سفید تن دادن، ولی همه کسانی که به ازدواج سفید تن دادن کسان نیستن که مانع در ازدواج وجود داشته باشد به ازدواج سفید تن داده باشن. گفتم پس امر جنس، نیازهای جنسی، مسئله اقتصاد و مشکلاتی در ازدواج وجود دارد نیست که همه تماما فوت میکنن به وضعیت ازدواج سفید. اون وقت اینه که خب طبیعی است که آدم هایی که وارد ازدواج شدن همه خوشحال نیستن، داره صحبت که کس نگرفتن بزنن و خوشحالی رو پی بگیرن، راضی کامل نیستن. مثلا 44 درصد از اونه که تو ازدواج سفید که مثال کردیم راضی هن، ولی ما وقتی ناراضی هن یا اصلا یه اعتنان البته، یا اینکه به دیگران مثلا توصیه میکنن بعد اون چند درصد دوستان به دیگران توصیه میکنیم، اگه که بشنم این بیا مثلا کسی که ازدواج سفید داشته چه داشته ناراحت میشی نه ناراحت نمیشیم و این خودش یه داره یه نشون میده که این پدیده یواش 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 رو در جامعه ایرانی داره هر کنم که خودش رو سازگار میکنه با شرایط پیرامونی تصدیق میده و به این معنی هم داره شیوع پیدا میکنه. به همین دلیل با اینکه چقدر از آدم ها در ایران به ازدواج سفید درگیر هستن، ما رقمی بین 3 تا 3.5 تا 8 درصد داریم، یعنی رقم بسیار زیادی از جمعیت ایرانی هست که درگیر ازدواج سفید، از 3.5 درصد تا 8 درصد. حالا این دامنه وسیع جمعیتی که درگیر ازدواج سفید هستن خودش یه بحث خیلی مهمی است که من رو رسونده به همون بحث قدیمی که ما تو این رسم داریم که اصلا سنف شناسی ازدواج سفید. ما فلوق با یک ازدواج سفید روبرو نیستیم، اشکال گوناگون ازدواج سفید در ایران وجود داره. به همین دلیل راهحل‌های متفاوتی برای ازدواج سفید وجود داره. یه راهحل برای ازدواج سفید وجود نداره، یه کاسرش نکنیم نریم سراغ یک به اصطلاح یه قاعده و یک عرض و یک به اصطلاح ایجاد یه چیزی که فکر کنیم ماجرا رو تمام میکنیم و تمام نمیشود. مثل خیلی کارهایی که تو جمهوری اسلامی مطالعه کردیم، بحث احتیاط میزان مرتضا رو زیاد کردیم، مثل حجاب میزان بی‌حجابی رو زیاد کردیم. این پدیده پیچیده‌تره، اشکال گوناگونی براش وجود داره، برای هر کسیش باید یک راهحل یا راهحل‌های خاصی دنبال بشه. اینه که حالا اشکال گوناگون به دلیل هم دلایل یک بحث، هم نحوه سازمان و ساختاری که دارن و هم دلایل نوع مناسبات که دارن، که البته بازم اونطور دیگه از بحث ساختار درون ازدواج سفید هست، ولی دلایل یک صورتبندی از انواع ازدواج سفید رو میده. ازدواج سفیدی که بر اساس نیاز جنسی، مشکلات اقتصادی، اختلال در خانواده، اختلافات بین پدر و مادر، نمیدونم طلاق و ناتوانی های جنسی و قتل آزاد یا زیادی طلبی جنسی و قتل آزاد، یه نوع صورتبندی از ازدواج سفید هست. یه ازدواج سفید بر شکل ناقص و کامل بودن ازدواج سفید هست. شما ازدواج سفید ما وقتی صحبت میکنیم، اگر من بگم که چقدر چند درصد از مردم ایران درگیر ازدواج هستن، میتونم بگم 3 و 3 و چند درصد 10 درصد ازدواج سفید کامل دارن، 8 درصد ازدواج ناقص دارن، 8 درصد. یعنی اون که ازدواج سفید ناقص بشه، من اون کسانی که نصف روز با هم هستن، یک روز با هم در هفته هستن، یا 2 روز یا 1 روز نصفی با هم دیگه هستن، با هم دیگه زندگی میکنن، یا در خانه یکیشون میان مستقل میشن، در خانه پدر و مادر و والدین اینا با هم دیگه رو میبینن، اینا اسمش ازدواج سفید هست. خانده که در صفحه جویش ازدواج سفید، ولی این ازدواج سفید های ناقصیش که شاید به دلایلی در این نگاه بکنیم قابل رفع و مرتفع باشه، تا اینکه کسانی اراده کردن، انتخاب کردن، رفتن، جایی رو گرفتن، هزینه کردن و دارن مستم دائما با هم دیگه زیست میکنن. من رو ازدواج سفید کامل میتونم تا ازدواج اشکال گوناگون ازدواج سفید و شبه ازدواج سفید. اونی که من میگم 3 تا 3.5 درصد ما ازدواج سفید داریم، ازدواج سفید کامله. بقیهش مال ازدواج سفید ناقصه که باید تو همه گروه های اجتماعی هم هست، فقط مال جوانان نیست، مال میان سالان هست و یک کمی هم بعد از میان سالی همین ازدواج سفید جاری و سا ساری هست که اونجا خیلی خودش تنه میزنه به دو زنه بودن و به زن دیگر داشتن و همسر داشتن و چه و این حرفا که یه جوری خودش رو به روابط فرازناشویی هم خودش رو میبره. یه ذره اونو بعضی ها روابط فرازناشویی رو به ازدواج سفید ترجیح من یکی از این محققین مهم ازدواج سفید رو توکسکروب گفت گذاشته بودم آمد و گفت اون میکرد اون به گونه این سخن میگفت که روابط فرازناشویی رو هم یه شکلی از ازدواج سفید نامیده بود و در این زمینه پژوهش کردیم برای کتابش چاپ بکنه توی و اون رو ارقام و روابط فرازناشویی گذاشته بود از نام ازدواج سفید. از این هست که ازدواج سفید ناقص وقت میاد یه جوری پوشش میده یا چیز میشه میاد او رو هم در بر میگیره روابط فرازناشویی رو به خاطر اینکه روابط فرازناشویی تو جامعه ایرانی وضعیت خاصی داره اون میره به این قالب و خود یا خودش معرفی نمیکنه یا اگه میره با این نیت اینکه این نوع ازدواج سفیدی هست داره وارد ازدواج میشه. از همین هستش که تمام میکنم سخنم رو. اینه که وقتی در ازدواج سفید سخن میگیم باید توجه بکنیم نوع بودنش، فراگیر شدنش، در شیوع خیلی قدرتمندش، همراهی و همزادیش با نوع زیست مدرن جامعه ایرانی و بعد هم یه جاهایی رقیب ازدواج، یه همراه و همکام و به اصطلاح کاتالیزور برای ازدواج هست در ادامه روابط دوستی دختر و پسران جامعه است. حدود 70% از اون کسان که ازدواج سفید کردن کسانی که دیروز در افسر یا روابط با هم داشتن یا اینکه در مسیر درگیر رابطه دوست و دختری و پسری بودن. و بعد همینی که اون کله ازدواج سفید که ازدواج سفید کامل هست اون یه قدیده ایست که او قاعده داره، اقتصاد داره، با منطق تعلق دارن آدم ها با هم دیگه، مسئله اقتصاد اهمیت داره، روابط جنسیشون و عاطفیشون مهمه و اونجاست که یه جوری اون وقت اون میتونه یه مثلا از شهر اگر شان شما یه بحثای فقهی و حقوقی که اساسی بزرگوار هستن بحث کنن اون سلوغا یک مجوز یک صورتی از ازدواج در ایران هست و یک چیزی در مقابل با چیزی به نام فرض کنم که ازدواج سنتی و ولی بقیه اشکال دیگرش ما خوشی دارد که رقیب ازدواج سنتی تا داره بلاغه یک نوع مزاحمت جدی برای ازدواج سنتی در ایران رو رقم میزنه و این نکاتی است که من در حد مختصر صفات و ویژگی های ازدواج خدمت شما از کنم که بازگو کردم.
آقای دکتر به سنخ شناسی اشاره کردی، این تحلیلی انجام شده چند تا سنخ مشخص؟
ببینید یه کارهایی من ما داریم انجام میدیم الان شاید یک دو ماه دیگه نتیجه گزارشش در بیاد. گزارش مکتوب در سطح ملیش رو من بعدش هم در موردش حرف زیاد خواهم زد. اشکال گوناگونیه دو نوع سنشناسی ما در اینجا داریم، یه سنشناسی به علل، یه سنشناسی به فرم و یه جوری ترکیب این دو تا رو هم میشه کرد. ولی علل یه سنشناسی متفاوتی است که علل مثلا جنسی و اقتصادی و تنهایی و پرچه و چه و این حرفا هست. یه فرم ازدواج هست که برمیگرده به زمان بقاش، میزان از کنم که نحوه تنظیم روابط بین آدم ها و چه و این حرفا هست. ما این دو نوع سنشناسی رو داریم که وقت باید اون سنشناسی ناب اشکالی که در واقع داره توضیح میده ازدواج سفید رو که عللش نه الزامن از کنی ترکیبی از اقتصاد و عاطفه و نیازهای جنسی و در این حال هم ماندگاری و زمانداریشه که زمانداریش یعنی اون زمان بیش از دو سال ما در نظر گرفتیم دوی دختر یک خانم یا آقایی که با هم دیگر در یه جایی زندگی میکنن زمان طولانی میکرد ولی مستمرن نه اینکه یک سو یک روز درفته یا دو روز درفته یا چند درفته بلکه با هم زندگی میکنن. این شکل کامل اون اقتصاد سفیدی که مورد نظر ماست که وقت در مورد این باید یه سیاست پیشه گرفت در اون شکل اشکال ناقص 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 و شبه ازدواج سفید و صورتها و شیوه‌ها و سالهای دیگه پیش میاد.
بنابراین میتونیم بگیم که این سنخ شناسی یک موضوع خیلی مهمه برای تصمیم گیری و برنامه ریزی، یعنی شاید هسته
در مورد طلاق هم همین وضعیت وجود داره. این دسته طلاق عاطفی که ما وقتی مفهوم کردیم مفهوم عجیب و غریبی برای اینکه نفهمیم طلاق رو، ببینید اینه یه مفهوم عجیب و غریب پیدا شده، آدم هم دارن با این دارن پیش میرن، تلویزیون هم صبح شب داره بر اساسش چیز میزاره، سریال میزاره، سریالی که الان شما نگاه کنید شبا تلویزیون هستن نهایتا میبینید که این ماجرا توش وجود داره و در این تشویق میکنه نابطور نفسی نادانی جدی.
ببینید ما که رو خود سن اشکالو نداریم، هر نوع مداخله‌گری، هر بحث حقوقی به نظرم مشکل پیدا می‌کنه، هر بحث دینی اینجا مشکل پیدا می‌کنه. من در بحثی که دوستمون مطرح می‌کردن، من این بود که ازدواج سفید یه جوری ازدواج، یه چیزی است که نیست که محاربه گردین دوارش کنید ضد ازدواج یا آلترنتیو مثل ازدواج هست، بعد خودی پدیده رو شناسایی کنید.
یه سوال دیگه اینجا مطرح هست، چون این موضوعی که آقای دکتر بستان مطرح کردن که ما مخاطبانمون رو در ازدواج سفید و هم باشی باید یه تفکیک مهمی رو درشون انجام بدیم و اون مربوط به مخاطبان دین گریز در مقابل مخاطبان غیر دین گریز، اونهایی که حالا خیلی مخالفت با شرعیات ندارن اما حالا این انتخاب رو دارن یا گاهی اوقات هم هی میخوان انکارش بکنن ولی عمل بکنن نسبت به این موضوع. نظرتون در این رابطه چیه؟ آیا تو تحقیقاتتون به
بله من باید نسبت به پژوهش اصول دین و اعتقادات به بحث فهم دین به معنای دین حلال حرام، یکی دین روزه فرهنگ به معنای قبول سنت ها و فرهنگ جامعه ایرانی، اینجا بحث چیز کردیم به واقع مسئله ما بوده. ببینید یه کمی از کسانی که تو جامعه مورد مطالعه را گرفتن میگن به دلیل اعتقادات کم به وقتی کم یعنی 37-40% درصد کسانی هم که به دلیل اعتقادات هم تن نمیدن، ولی ما بقیه میگن که روز 50% میگن که این حرف ربطی نداره، من ربط این تعارضی با حرف دینداری که من نداره، ما این جا هم داریم. یا اینکه مثلا آیا حاضری که تبلیغ کنین رو، میگن که من حدود 30% میگن که من حاضرم تبلیغ کنم، آیا حاضری جلوی افزایش رو بگیری، حدود 50% میگن بله تلاش میکنی جلوی افزایش رو بگیری. ببینید روی جامعه متنوع داریم ما به لحاظ تمایلات، علایق، نگاه فرهنگ و سطح دینداری، سطح دینداری و نوع دینداریشون که بازیشون و مداخلهشون، حضورشون، مقاومتشون، مشارکتشون، مخالفتشون متفاوت میشود و اونجا یه سیاست های دیگری میشه درد. مثلا این جالب این پژوهش ما کردیم، چون یه وقت داشتم فضای مجازی بود، این رفت سراغ یه جامعه دو خانمه های مذهبی یه جایی، اونا سعی کردن که این پرسشنامه ما رو فضای مجازی ببرن به جمع دینداران که بگن که ما آقا این فضا میشه مخالفان رو بیشتر بکنن، یه آدم هایی وجود دارن که این زمینه میخوان که این چیز رو انجام بده. حالا من اون بحث پرسشگری اینا رو گفتم، ولی اصلا میخوام بگم که این بله بحث حوزه دینداری مهمه، باید دید که یه دین معتقدند و اهل ازدواج سفید هستند و بیش از 50% اینو معارض بود، اصلا از دایره تناسب و اعتقادات خارج کرده اصلا. مثلا اینه مثلا طلاق میمونه که از این طلاق متعلقه هست فاسده، ما توی افکار عمومی داریم این رو ببینیم، هر کس زن فاسد متعلقه وجود دارد این موضوع فاسده، هر کسی هم باشید مراضی بین باشید درصد که اصلا متعلقه ها خود چون که در این موضوعیت موقعیت وضعیت معادلت قرار نمیدهند که بعد عامل فساد بشوند. و بعد من یادم یه سال 1378 استاد آمریکایی که استاد خود من بود به جزویتر، یه استاد دیگه داشتم کشاورزان، دعوت شدم ایران به 20 روز اینجا بود با من از این شیراز شبی هتل ما بودیم که کشورم، بعد ساعت جوان ها پایین شروع میکردن و اینها رفتیم پایین توی همین کافه که توی هتل بود، ساعت شروع کنم دوازده اونیا رو سلام آزاد زن ها توی بر کنید مرد ها توی مواظب باشید، گفت عامل فساد و منشأ فساد مردان شما هستن تا زنان شما، و من دارم توی بحث نیرو همین جا وجود داره تو بحث چیز اینجا نگاه کنید شما این نگاه رو به طلاق هم نگاه میکنید، ما مطلقه ها فاسدان ما نیستن، یه معنی دانشگاهی که من مطلقه طلاق کار کردن چون که دارم خمیل در این خانواده من زیاد کار کردم دانشگاه دکتر زیاد داشتم، یکی که اخیرا یک کار از اتصالی سومن در مورد طلاق انجام زنان رو مطلقه انجام دارم، حرفش این بود که طلاق برای اجتناب از فساده، نه ادامه فساد، اگه در زندگی میماندیم این جمعیت مطلقه ها حتما به فساد میافتادیم که به طلاق کم میدیم و عبور میکنیم که به فساد نینجامیم. احساس که افکار عمومی رو محل فساد رو میگیریم، طلاق، و بعد تمام تلاشمون این هستش که عده ای طلاق نگیرن، مطلقه ها رو حتما ازدواج کنن یا مراقبت ازشون بکنن. این قصه در مورد ازدواج سفید هم صادقه، باید یه مقداری این رو به یه شکل خیلی آرامتر، پالایشتر و دقیقتر دید که خود این تبدیل به یک موضوع لرکی در اتوانده نزدیک. ما مثلا 10% مردمون ازدواج بیشتر نکنن، 90% ازدواج نکنن، بلکه 90% ازدواج اینو در ازدواج نکنن. ما میگم که خیلی برداختن به موضوع خیلی مهمه و حساس هم هست.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر آزاد. انشالله اون نتایج تحقیقاتی که انجام دادید، البته همیشه شما تو این موضوع خیلی خوب با روش‌های خیلی فنی پیشگام بودید، ما از نتایج تحقیقاتتون استفاده می‌کنیم. انشالله اون نتایج هم منتشر بشه و زمینه فراهم بشه برای سنخ‌شناسی. به نظر خود من این سنخ‌شناسی واقعا جایگاه هسته‌ای داره در برنامه‌ریزی و بله ترتیب دادن پروتکل‌های مداخله‌ای. ممنون و متشکرم. آقای دکتر بستان نکاتی دارن در خدمتشون هستیم، اگر خصوصا سوالی که مطرح شد اگر بفرمایید پاسختون رو.
استفاده کردم از بیانات اساتید محترم. من نکته خاص بحث موضوعی ندارم، ولی تو این سوالی که در مورد بحث ملکی یعنی بود ازش گذشتم، مثلا موضوع بحث من نیست.
حالا نسبت به این سنخ شناسی هم اشاره بکنید، در آیا در فقه ما چگونه میتونیم رو ترتیب بکنیم، این چون موضوع مهمیه.
بله، این بحث سنخ شناسی من حالا خواستم دو تا از دو جهت بگم یادآوری کنم. یک بخشش همین بحثی که آقای دکتر آزاد مطرح کردن که خب اون جنبه واقعیت موجوده، برای شناخت واقعیت موجود قطعا همین مسئله مورد توجه قرار بگیره و که من دارم اشاره کردم بحث تنوع مخاطبان شما از جهت خود این رفتار، یعنی اینکه این رفتاری که الان تو جامعه داره اتفاق میفته. خب آیدتون شرح دادم و توضیح دادم، منطقه یک بخشی دیگه که فکر میکنم توی ادامه کار شما شاید مهم هست که بیش برجه باشه، اون هم سوال اصلی که ما وارد بحث شدیم که بحث ظرفیت های فقه بود برای اینکه بتونه قالب های جدیدی از توش استخراج بشه، این خود این هم باز میشود این بحث کار تجربی رو توش دنبال کرد و به نظرم مهمه. یعنی اون تنوعی که عرض کردم توی حالا نه تو اصل ازدواج که خب ثابت و مشخصه، ولی اون انعطافی که ذیل انواع و شیوه ها و قالب های ازدواج به لحاظ شروط مختلف، به لحاظ به حال نوع زمان از جهات مختلف می شود اینها رو قالب بندی کرد و به قول تعبیر حضرت عالی خلاصه یک مدل رو به یه الگو رو جلوی خلاص افراد نگذاریم، میگیم این راه های مختلف وجوده. ولی خود این هم حالا جلوی از بحث فقهیش ما از فقه باید پاسخ بدیم و این راه ها رو دقیق تر ارائه بدیم. کار تجربی اینجا جا داره به نظرم و خیلی مهمه که ببینیم که این قالب ها چقدر حالا مخاطب شما چقدر این رو بهش اقبال میکنه و چقدر بهش توجه میکنه، کدوم یکی از اینا بیشتر با ذائقهش و با حالا نیازهاش بیشتر قابل انطباق هست، به نظر میسه برای رسیدن به اون نتیجه که حالا در نهایت میخواید به سیاست گذاری برسید. و این قبلش این کارها باید انجام بشه، یعنی شما برای شناخت صحیح دقیق مخاطب علاوه بر اون بحثی که اون دکتر گفتن که باید وضع فعلی رو بشناسیم که الان چه اتفاقی داره میفته و سنخ‌شناسی تو این جنبه، اون جنبه هم باید مشخص سن حالا به تعبیر سنخ‌شناسی صورت بگیره. یعنی ببینیم که حالا ما اگه مثلا 6 تا 7 تا 10 تا الگو استخراج کردیم از ظرفیت های مختلف فقه، الان کدوم یکیش بیشتر مورد توجه و اقبال قرار میگیره و بر اساس او بعدا به اون نتیجه سیاست گذاری برسیم، کلی صرفا نگیم خب از فقه در آوردیم و دیگه تمام بده، تمام شده بدیم.
آقای دکتر یه نکته مطرح کردن آقای دکتر آزادمکی، گفتن که 50% از این کسانی که وارد همباشی و ازدواج سفید میشن اصلا تعارضی با اصل دینداری ندارن. اینطور که من متوجه شدم یعنی که یعنی اینکه دیندار هستن در سطح خودشون و اون کاری که دارن میکنن این رو در تعارض با دینداری نمیدونن. این یه موضوعه. موضوع دیگه آقای دکتر هدایت نیا اشاره کردن که اگر ما از دیدگاه حقوقی قراردادهای خصوصی رو توسعه بدیم ما میتونیم موقع به تولید الگوهای مصداقی متعددی در این باره بپردازیم. موضوع دیگه اون سنخ شناسی است. حالا شما هم پس ببینید الان تا من سه تا اینجا موضوع مطرح کردم، اون که تعداد قابل توجهی از کسانی که ازدواج سفید میکنن اینا این کار رو در تعارض با دینداری نمیدونن، یعنی خودشون رو احتمالاً دیندار میدونن و مخالفتی ندارن. از اون طرف هم خب به عنوان یک نظریه پرداز، به عنوان یک کارشناس مطرح میکنه که ما اگه قراردادهای خصوصی رو توسعه بدیم چه بسا بتونیم خیلی از موانع حقوقی و مدنی این مشکل رو، این مسئله رو برطرف بکنیم. این نکته حضرت عالی در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید که مشکل واقعا در این که اسم ازدواج رو بذاریم بر این نوع با هم بودن، انتصابش به شرع مقدسه، انتصابش به خداست و اینکه این اعتبار واقعا باید وجود داشته باشه. این از دیدگاه فقهی چطور میتونیم این سه تا موضوع رو کنار هم جمع بکنیم و بالاخره آیا مسیر باز میشه که از دیدگاه فقهی راه حلی ارائه بشه، حد دست کم برای اون سنخی که در تعارضی با دینداری نمیبینن این موضوع؟ نمیدونم تونستم بگم این نکته رو.
حالا سنخ شناسی رو که صحبت شد، این نکته که فرمودید در مورد فرمایش آقای دکتر هدایت میان، نمیدونم این تعبیری که شما رو میکاره خیلی با بیان ایشون نمیدونم کاملا انطباق داشت یا نه. قرارداد خصوصی من یادم نیست ایشون تعبیر رو اینجوری کردن، چون اون قسمت های الزامی رو ایشون تعبیرشون میگذاره، اون قسمت الزامی که تو قانون اومده اینا باید تقلیل بدیم تا این باز بشه، اینا این اطلاف بیشتر حالا خوش بیشتر توضیح میدن. این بحث دینداری که بله، این بحث دینداری ببینید، بحث عرفی شدن که من مطرح کردم، این مفهوم اصلا مفهوم خیلی وسیع داره که این در واقع این سنخ‌ها رو هم پوشش میده، یعنی اینکه عده‌ای 50% کمتر بیشتر بیان بگن اصلا هیچ منافاتی با دینداری نداره این کاری که ما انجام میدیم، این خودش معنیش نیست که بس مسئله حل شد، مسئله جنبه دینی قضیه، مثلا خود این ذل عرفی شدن تعریف میشه. یعنی عرفی شدن ابعاد و لایه‌ها و سطوح مختلفی داره که اینا خودش اینا نوعی از عرفی شدن یا سطحی از عرفی شدن متلقی میکنه.
یعنی اون چیزی که حضرت عالی اشاره کردید بحثی که مخاطب شناسی بود که آیا اینها دین گریزن یا معاند با دین هستن، میخوان از هیته دین خارج بشن. این در مقابل این مخاطبان
هم اینه که اگر کسی اومد این کار انجام بعد گفت من اصلا هیچ منافاتی با دینداری من نداره، خب این تلقی خودشه، یعنی با فهمی که خود از دین پیدا کرده، خودمون فهم عرفی شده است، پس ما اون رو نمیتونیم سهر بذاریم روش بگیم که پس اینا مشکلی با من نداریم چون اینا کاملا با دینداریشون انطباق داره. نه، اون تلقی او از دینداری تلقیه که تلقی صحیحی نیست، یعنی دینداری یا انکار مبادی اعتقادیه یا در واقع دینداری عرفی شدن منظورم، یه وقت انکار مبانی اعتقادیه یا انکار خدا و پیغمبره، یا وقت نم تو رفتارش التزام عملی نداشته باشه، این بازم در واقع همون وقت عرفی شدن. حتی اگر بگی که نه این اصلا منافاتی نداره و خودشو کاملا دیندار هم بدونه، بذار این نسبت ها عوض میشه، یعنی تو نیست این 50% بسه اینجوری گفتن، یک شاید ممکنه درصد خیلی کمی بمانن که حاضر باشن بگن آقا ما در واقع اون قالبی که خدا و پیغمبر قبول داره ما همونو شما یه الگو به ما بدید که خدا و پیغمبر هم تایید کنه،
ولی اگر سخت نباشه
بله که بشه اجرا کرد. این منظور دینداری این در واقع این معنی خاصش که دیگه کاملا بشه رو هم اعتقادی و هم رفتاری منطبق کرد با موازین دینی، ولی اون که حالا برداشت مثلا شخص این باشه من دیندار هستم ولی التزام عملی به دیندار نداشته باشه.
نه
این نه اون زیر هم مثلا ارسی شدن تعریف بشه.
نکته دیگه باقی نیست. آقای دکتر هدایت‌نیا، اون نکته اون برداشت من آقای درست بوده و علی‌ظاهر جناب‌عالی یکی دو تا مطلبتون باقی موند که استفاده میکنیم از بحث با توجه مطالبی که مطرح شده.
بله من تشکر میکنم از فرمایشات دکتر آزاد و منظورم این بوده که خود ازدواج شرعی یا رسمی به دلیل اینکه بعضی از احکامش و بعضی مقررات و حرامگاه هستن از طریق آسانگیری در این احکام رایش هم اینه که باید ابتدا سنس این احکام را به اصطلاح فقها خود ندانید، به طریق حقودان هم قاعده امری ندانید، اینها رو قواعد تکمیلی بدونید که توافقات خصوصی بر خلاف اونها رو مشروع به حساب بیارید. در دیگه مثلا چیز من دارم به اجزاب تقریب ذهن میگم، ما در وقت تعدد زوجات اگر بگیم اختیار مرد در تن همسری حکمه و شرط خلاف آن یعنی شرط ترک تزوج نامشروعه، این یک نتیجه داره. اما از این رو حق بدونیم که خود مرد میتواند در ضمن عقد برای زنی که قصد ازدواج با او داره تعهد به ترک تزوج بکنه، خب این در تقویت رغبت اون فرد مقابل به ازدواج با او افزایش داره دیگه. منظور من این است که مقررات مربوط به مهریه و ضمانت اجراست، نفقه و ضمانت اجراست، وجود اختیارات فهمیتی یا ریاستی شوهر در مخالفت با فعالیت اجتماعی وجود اجتماعی تحصیل اشتغال که الان وجود داره، اینها رو ما اگه بتونیم از طریق توسعه در اختیار طرفین در تعدیل این مقررات یا حتی اگر از طریق پیشبینی قراردادهای تیپ به جای یک سند ازدواج با وضعیت کاملا کلیشه‌ای، ما میتونیم به طور طبیعی گرایش به ازدواج دائم را توسعه بدیم و به طور طبیعی گرایش به ازدواج جدید هم کاهش پیدا میکنیم. چرا به این دلیل که ما خصوص ازدواج رسمی با این خصوص درست کردن قد بیدید که بالا رفته و از اون برم جذابیت های ازدواج جدید که هر وقت خان شروع میکنم هر وقت خان هم بسیدن به دردم بسید بارم عشق خود تنظر خصوص کرده میتونم کاف کنم. من یه نکته بهتون بگم، ببینید من در رسته حقوقی که دارم رأی هایی که در اختیار بنده هست، شما الان فرض کنید در یک ازدواج رسمی ثبت شده قانون به انزجار جنسی از شوهر داره، آیا به آسانی میتونه از شوهر طلاق بگیره؟ به آسانی نمیتونه. در یک بقره من دیدم قانون 12 سال طول کشیده طلاق گرفته، یک بقره 6 سال طول کشیده. گمان میکنم و دوست دارم دوستان از دکتر آزاد رو بشنوم، اگر قانونی از شوهرش منزجر شده باشه ولی ساختار حقوقی ما به او اجازه ندهد بتونه خودش رو از این کیمون خلاص کنه، به این داره که حق طلاق رو به مرد داده و اختیار طلاق رو در مرد توسعه داده و اینجا حتی زن اگه حاضر باشه حقوق مالیش هم بذل بکند برای شوهر وجود پذیرش قائل نیست، یا میزان بدل پیشنهادی و فدیه را باز میتونه بالاتر از مهریه باشه. آیا زنی که ساختار حقوقی با وجود نفرت او از شوهر انزجاری از شوهر حق خروج از این پیمان قائد نیست، به عنوان جامعه شناس اینجا آیا خطر خشونت در خانواده افزایش پیدا نمیکنه؟ آیا خطر روابط فرازناشویی رو به دنبال نداره؟ در بعضی موارد من آمار ندارم قلوبم نمیخوام بکنم، در بعضی موارد ممکنه خطر خصوصی را داشته باشه. خب اگر شروع ازدواج روابط او خانوادگی جنسیت و همینطور وقتی که این ازدواج هیچ از بین رفته بشه نفرت آمده به هم زدنش با مشکلات حقوقی و موانع سیاسی باشه، به طور طبیعی جوان امروزی که از اینا اطلاع داره چون تو رسانه ها به وقوع را که صحبت میشه از ازدواج های رسمی فرار میکنه میره سراغ ازدواج های در اصله وقتی تعدیل کنجوهای بدیل و جاده. من با فرماشایی که آزادم موافق هستم در قسمت هایی که فرمودن که درصد بالایی از اونها انگیزهای مذهبی دارن بعضی ها ندارن و مشکلات اقتصادی فرهنگی همه اینا رو قبول دارم سخت قلوبم ندارم ولی به اعتقاد من درصدی که باید بکار میدانی بشه و من الان آمار ندارم مشاهدات میدانی خود من توی اعتقادی با جوانان دارم یکی از دلائل ترایش به سمسونی که باید به اعتقاد سرگیرار بسیم همین ساختار و حقوقی ما که حراسی ها این راجع به وقت اول اما در مورد مطالب دیگری مثل وقت نصب و حقوق فرزندان ناشیت اعتقاد سرگیر فعلا قانون ما این را حل کرده قوانین داخلی ایران با رأی رهبر رئیس دیوان عالی کشور ثابت کرده حتی اگر ثابت بشه نسب فرزند مشروط نیست به قدیم حقوقدانان بلد طبیعیه با وجود این شناسنامه کافی اعلام ولادت که فرزند صادر میشه نام پدر و مادرش حتی اگر رابطه زوجیت شرعی نداشتن شناسنامه‌شون ثبت میشه تکالیف مربوط به حضانت و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رو ملاحظه بفرمایید که اخیرا تصویب شده کاملا حتی اونجا فرزند خواندگی هم گفته در حکم ولایت تصویب شده میخوام عرض کنم این تا حدود زیادی حل شده در بعد کیفری هم اساسا به نظر میرسد که هرچند که مجتمانه بودن رابطه زن و مردی که عقد شرعی بهشون جاری نشده این عمل مجتمانه بودن از بحث برانگیز نیست حتی اگه سخت شرعی هم نشود ازدواج دائم بشه سخت شرعی ما دیگه قانون بکنم جرم بشه داری که دیگه از زن دوزیت کنم مثلا با وجود این به نظر میرسد که ورود کیفترین به رابطه زن و مردی که زندگی مشترکشون بدون ازدواج بوده دشواره به دلیل اینجا ما با اصل عدم تجسس مواجه هستیم یا با اصل حریم خصوصی مواجه هستیم این مسئله به حریم خصوصی اشخاص مربوط میشه ما امکان ورود به این رابطه رو نداریم نمیتوانیم ازشون بپرسیم که شما چجوری زندگی مشترک شروع کردید آیا عقد خوندید نخوندید خصوص کنید چه خونده ما اجازه نداریم این سوالات رو بپرسیم چون تجسسه و از طرفی هم عرض کردم که اصل حریم خصوصی دیگران میتوانن مانع ورود ما بشن بنابراین هرچند به لحاظ سکوتی مجتمانه بودن که بذه دیگه وقتی معصیت شد برای معاصی امکان تسلیه کیفری وجود داره ولی اثبات مجتمانه بودن این رابطه با مانع سیاسی حقوقی یعنی اصل عدم تجسس سخت به خاطر حریم خصوصی مواجهه
ممنون و متشکرم. آقای دکتر آزاد یه سوالی مطرح کردن دوستان شرکت کننده از حضرت عالی گفتن تحت چه فرایند شناختی کسانی که ازدواج سفید رو انتخاب میکنن به باورشون به قوانین خدا توجه نمی کنند مثلا به خاطر نظریه ناهماهنگی شناختی بین باور و نیاز در شرایط موجود میتواند باشد لطفاً دیگر فرایندهای تغییر باور رو نام ببرید سوال ایشون در حیطه تغییر باور هست با توجه به تعارض بین باورهای اعتقادی و نیازشون که چطور ازدواج سفید رو انتخاب میکنه
حالا تصویر من دارین دیگه بله
نه تصویر شما نداریم
من که دارم تصویرم تصویر خودم اینجا دارم برای شما
آیا تو باید فعال کنیم بله آیا تو سلام علیکم
از کنم که ببینید این سوال یه بذارید و یه وحشش وحش به اصطلاح معرفت شناسانه بحش دینی یعنی من فکر کنم در موضع پاسخش نیستم ولی اون چیزی که در باب حوزه فرهنگ و نگرش ها باورها کار کردن حوزه جامعه‌شناسی فرهنگ ببینید ما یه تغییرات خیلی پردامنه‌ای در باب فهم به دین و دینداری در ایران داریم که خیلی از چیزایی رو که ما تو تکست توی حمد میدیم دنبان امور معارض و متضاهم تلقی میکنیم که جانور معارض متضاهم تلقی نمی کنه یکی از اونجا اصفاد من بحث ازدواج سفید هست یعنی آدم هایی که اینجا وارد شدن این رو مخالف با عرصه یه حوزه اعتقادات حوزه دینی و باورهاشون قدم تداد نمی کنه اتفاقا بر اساس باورها هم آمدن. یه که کار عجیبی یک از دانشجوی من انجام داد در باب روابط فرازناشویی، زنانی که به این رابطه هم وارد شده اند خودشون رو غیر دینی نمی دانند و عملشون رو عمل خلاف، یعنی خلاف افت. خیلی چیز عجیبی داره اتفاق میفته تو این کشور که آدم ها برای اینکه باقی بمانند در خانه تن به رابطه فرازناشویی دادن، برای بقای خانوادهشون تن به رابطه فرازناشویی دادن، زنانشون تازه تو شرایط مذهبی، شرایط مذهبی ما این اتفاق افتاده. مثلا یه کیس خیلی خاصش در کاشانه، چون من خود من کاشانی هستم که دانشجو داشتم در مورد کاشان مثلا به طور خاص این پژوهش انجام داده. ببینید تو اون چیزی که توی زیست جامعه داره اتفاق میفته اینه، ولی تو بحثی که ما در باب بلاد دینی داریم میکنی و علمای ما روحانیت داره بحث میکنه، من دارم او از اون منظر نگاه میکنم و سوال ما معطوف رو بوده که اون خودش رو دیندار میداند ولی مجوزه خلاف عمل دینداری خودش نمیدونه ورود به این عرصه ازدواج سفید رو و حتی اون که خیلی بد زشت غیر دینی غیر اخلاقیش و رواج فرازناشوییش رو هم معارض با حوزه دینداری خودش قلمداد نمیکنه و آدم دینداره و از کنم که مناسک خودش رو هم انجام میده. یه همچین اتفاق تو این جامعه ایرانی افتاده که اتفاقا ازدواج سفید به یه معنی خطرناک شده، به یه معنی خطرناکه، یعنی میتونه خانواده برانداز باشه، که البته حالا توی بحث دیگری که من داشتم و دارم گفتم که مشکل اساسی در ازدواجه نه در طلاق. یعنی ما همه مسائل متمرکز شد تو اصلی ازدواج را سختی های ازدواج یا نابسامانی های ازدواج، مسائلی که مربوط به ازدواج هست که خیلی از این چیزها رو پس کنم که داره رقم میزنه که اگه ما خواهیم کاریم بکنیم باید داریم توی ساحت ازدواج متمرکز شیم، نه که ازدواج رو مردم رو تشویق کنیم به ازدواج، بلکه قواعد ازدواج، مبانی حقوقی ازدواج، بحثای اخلاقی ازدواج، بحثای اجتماعی و فرهنگی ازدواج رو ببریم تا امکان با بقای خانواده ایرانی به حالا به اشکال گوناگونش فراهم بشه و اصطلاح ما بتونیم اون رو داشته باشیم. ما چون به زخه ایران من یه بحث مفصلی هم کردم، من بوترکتاده به اون مفهوم نظری که ساخته ام، اینکه جامعه ایرانی نظام اجتماعیش مبتنی بر سه نهاد بنیادی است، این دولت و خانواده، در این فرو بریزد کل نظام اجتماعی ایرانی میتونه فرو بریزه، جای دیگر نیست که احتمالا مثلا چه بشود. به همین دلیل اینه که خانواده اگر بخواد دوله باید ازدواج سامان پیدا بکنه، ازدواج که سامان پیدا بکرد وقت ما دیگه احتمالا میتونیم سراغ ازدواج سفید و بحث ازدواج سفید رو بکنیم. بعد از ازدواج سفید نمیتونیم به ازدواج برسیم، بعد از ازدواج نهایتاً به ازدواج سفید برسیم.
یعنی معتقدید که ما برای در حقیقت نظم و نسق دادن به وضعیت موجود ازدواج سفید خیلی برنامه‌ریزی نکنیم که اینها رو بریم به سمت اصلاحش؟
اصلا من تنها پیشنهادم اینه که هیچ دخالت نکنید، دخالت موقوف.
خب اگر
بحث نالجان موقوف، خودم میگم توی زمین دارم کار میکنم، ما باید سفر کردیم به یه جای دیگری، ما بیشتر ما معلول دوری ازدواج سفید معلولی مجموعه او چیزهای دیگر است، نه خودش علتشه، از خودش میانجی برای ماجراهای دیگر، یعنی باز برمیگرده خود خانواده رو میزنه. ولی برای اینکه ما بتونیم به ازدواج بریم باید برگردیم به بحث ازدواج اول، بعد بحث ازدواج هم باید برگردیم به مالکیت.
خب مگه حضرت عالی خودتون در یافته‌هاتون ندارید که یه درصد قابل توجهی از ازدواج سفیدا به ازدواج ختم میشه؟ این
بله،
که در جامعه به صورت طبیعی
هست، مجموعه جنسی هم میان جامعه.
نه حالا اون بخش چه قابل توجه هم بوده های دکتر که اینا به ازدواج ختم میشه، آیا مثلا کارهای ترویجی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، اینها آگاهی بخشی اجتماعی؟
این میشه ترویج و تشویق ازدواج سفید. ببینید این که داره می انجامه اجتناب ناپذیر می انجامه، بخش عمدش هم که به ازدواج نمی انجامد، توجه میکنید تجرد باقی میماند بعد از یه دوری دلزدگی و نمیدونم چه اونها و تحقیر و اینا پیش میاد، ترشدگی پیش میاد و باقی میماند. این زیست من سخنم این هستش که ما به جایی که بریم سراغ معلولی که ازدواج سفید هست، باید سراغ علتش که ازدواجه، برای ازدواج تمام دادن باید سراغ مالکیت. اون چیز مسکوت گذاشته در حوزه دین ما، حوزه فرهنگ ما که مشکل مالکیت که ازدواج رو نمیتونه سرسامان بده و تمام بگیره. ببینید جامعه آمریکایی بیش از 50%شون طلاق میگیرن ازدواج هاشون، بعد 30%شون دوره ازدواج میکنن و همینطور 20% به آخرش مثلا این مقداری باقی میمونن. ولی ازدواج امر مستمره توی جامعه آمریکایی که ما بهش داریم ناسزا میگیم. تو قبل اینطوری ازدواج مستمرن با استمرار پیدا میکنه، یعنی کسی که اول طلاق میگیره دوم ازدواج میکنه، ازدواج میکنه، ازدواج میکنه، ازدواج میکنه، توی دیگه ازدواج نمیکنه یا میشه توی ازدواج آخر باقی میماند. من یه خانمی رو توی تورنتو 7 سال پیش رفتم خوستم رو سال هستی شهر تورنتو، آمدم اونجا خونه گرفته بودم به خانم سیاهی، گفتم که چی؟ گفت این 3 تا بچه داشت. گفت این مال اون بچه‌م، مال شوهرمه. اون مال شوهرمه، مال شوهرمه. 3 تا بچه مال شوهر، الان شوهرش، شوهر شوهرم بود. ببینید بحث این هستش که ازدواج یه پدیده در حال استمرار باقی است، همچنان مستمرن استمرار پیدا میکنه و آدم ها ثبت میکنن که ازدواج بکنن، به خاطر اینکه از زندخانه بیرون آمدن ممکنه، داش فساد نیست، داش نمیدونم فحشا نیست، از ازدواج میاد بیرون. چه چیزی اونو ممکن میکنه ازدواج بیاد بیرون؟ مالکیت. مالکیتی که امکان خروج از ازدواج رو ممکن میکنه و طلاق رو سهل میکنه و ساده تر میکنه. الان طلاق به صورت توافقی میگه آقا ما یه کار میکنیم و هم دیگه بکنم بلافظ مالکیتی کار نشته باشیم، نمیدونم چه و چه و اینا رو کار نشته باشیم، توافق میکنیم یه بخشیم میریم. یعنی جامعه داره مشکل مالکیت اینجا حل میکنه، ولی ما نظام حقوقی مشکل مالکیت چه نمیتونه حل بکنه. پس با دوره هم تشار کنم ازدواج سفید معدول یه مجموعه عواملی است، چون علل ها یکی از عمده ترینش بجز نابسامانی اقتصادی چه اینها بحث ازدواج غلط، ازدواج سخت، ازدواج نابهنجار و مشکل ازدواج هم در بحث مالکیت. اگه این سلسله رو برگردیم ما در نهایت درصد کمی از آدم هایی رو خواهیم داشت که به ازدواج سفید درگیرن و باید روی اون باید کسف بذاریم.
آقای دکتر هدایتی ها درباره این مسئله مالکیت و نقشش در ازدواج نکته داریم؟ از دیدگاه حقوقی آیا اقدامی انجام شده؟ تحقیقات چی میگه؟
این بحث البته جنبه جامعه شناسی داره و تو حقوق و تو قتل توجه نیست.
بحث مالکیت؟
نقش مالکیت را به صورت یک عامل پیشینی مورد توجه قرار نمیدن. مباحث اقتصادی یا روابط اقتصادی بیشتر به صورت تکوینی و عنوان آثار با مورد استفاده است. نه از نظر حقوقی من عرض دادیم مطلب و دقیقا من نمیدن.
ممنون. یه سوال دیگه ای، چون ما حدوداً 7-8 دقیقه فرصت داریم، سوال به نظرم مهمه. من مطرح میکنم هر کدوم از اساتید اگر جواب بدن خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته ای هم باقی است که در خدمتتون هستم. گفتن آیا تنوع بخشی به گونه های زیست جنسی وفادارانه؟ چون بعضی از کارشناسان میگن ما وفاداری رو بیاییم متمرکز بشیم درش تا حالا دیدگاه روانشناختی هم میشه، آیا تنوع بخشی به گناه های زیست جنسی وفادارانه موجب نظم و نسق بخشی به امر جنسی در نظام اجتماعی ایران نخواهد شد؟ آقای دکتر آزاد اگر توضیح داریم.
ولی من یه چیزی یاد گرفتم از حاجی نصیر که حرف زیبایی که داره. حاجی نصیر میگه که علت ازدواج امر جنسی است، ماندگاری ازدواج امر انسانی و امر عاطفی و اخلاقی است. بعد اینا در هم که میشه که شاهکار تولید میکنه. کسی که زن و شوهری که زوجی که با هم همه تمایل جنسی ماندگار دارن و با هم تمایل عاطفی دارن، ولی اگر چالش که حالات دوره جوانی میگیم امر جنسی غلبه میکنه یا آغازش میشود، ولی اون چیزی که باقی میماند فرهنگه. یعنی این فرهنگ است. به نظر من اینو بحثا فلسفه حوزه فرهنگ رو از دستور کار خارج میکنه. این یعنی چیزی که به نظر من ما دینداران آدم های خوبی هستیم، خیلی آدم های خوبی هستیم، ولی یک کمی به فرهنگ از خودم رو بگم چوری کسی جسارت کنم. وضعیت موجود جامعه رو نگاه کنید، از بی فرهنگی داره فغان میکشه، ولی همه یه تلاش ها در باب دین کردن آدم هاست. ببین اون مشکلی که تو خانواده رو خانم و پدر ماندگار میکنه و سازگار میکنه و از اونم موجود چیز میکنه و از اختیار فرهنگه این فرهنگه حالا اون الفت و دوستی و چه و این حرف هست ما اینه نمیتونیم از اون جاش منفرد کنیم اینا در هم شده و امر جنسی و امر اخلاقی و امر فرهنگی که در هم بشود و وقتی سازه خوبی به نام خانواده میسازه و اونو ماندگار میکنه و قصر حاصل من فکر کنم که خیلی اون ارگان کردن اونو بردن جدا اون وقت اون تعبیر قلقه مثلا چگونه با چه مکانیزم هایی وقت باید هی سکشوالیتی هی بشرا هی انرژی بده اگه سکس نباشه این ماندگار نمیشه درست که سکس و سکشوالیتی و امرجنسی تا یه حدی میماند به موضوعیت داره در رابطه بینی زن شوهر حتی که خیلی هم داغ باشن و خیلی هم فریاد بزنن تا تبدیل به امر فرنگی نشود تا میشود آزار و خیانت و نمیدونم صد آمدن تو خیلی از زنها چون من دارم کار میکنم میگم به یکی من مشاوره هم کار میکنم زنها و مردها از زن همسرشون بدشون میاد نه اینکه نمیتوانن رابطه جنسی داشته باشن بدشون میاد این معنای فرهنگی ندارن این آدم مرد نیست این چیز که الان تو ایران دچار مشکل اساسی شده اختگی مردان و نامردی یعنی مردهای دوستی که قدرتشون کم شده و نه اینکه زن قدرت پیدا کردن زنان دنبال مردان قدر میگردن و مردان قدر وجود ندارن تو این جامعه این به نظرم اون بحث فرهنگی
ممنون و متشکرم در خدمت آقای دکتر بستان هستیم اگر نکته‌ای دارن به عنوان آخرین بحثم
من اجازه میخوام نکته خیلی کوتاهم خودزار گفتم میخواستم اینا بمونه دو سه جمله است اگر مثلا این داره سریع بخونم
بله بفرمایید
یکی از خدا فرمودن طبق برخی مشاهدات بالینی مراجعه مطلقه اتفاقا ضرورت به ازدواج سفید میکنن چون با عواقب قانونی طلاق مواجه هست اما شما فرمودید مطلقه ها میترسن در ازدواج سفید به نظرم اینطور نیست یه نکته بود دومی نکته بسیدن آقای دکتر بسیدن یکی ازدواج آرامی برای خودش نماید این رو خواهد که خود فرمودن
آقای دکتر آزاد بفهم
ولی من سوال رو نفهمیدم اگه مصرف من بود تذکر
سوال آخر فاعلیت یعنی هم
آقای دکتر من یه سوال بخش مثلا یکی گفتن که زنهای مطلقه اتفاقا وارد ازدواج سفید میشن اون از طبعات نفاقا فاعلی طلاق میشن اگه از ازدواج سفید بریدانن دومین نکته در مورد ازدواج‌های آمریکایی گفتن که ازدواج آمریکایی آرامش بخش
نیست.
یکی دیگه.
یه حرف یعنی چی میزنید آقا؟ بهتر آدم های اینجا این آدم های من آمریکایی نیستم و من آمریکا خوب میشناسم فقط. من 4 سال آمریکا درس خوندم تو واشنگتن دی سی با یه آدم های بزرگم زیست کردم مثل نامیتی آدم هایی. یعنی نرفتم یه گوشه قایم شم با آمریکا رو نشناسم. اصلا یه حرفا نیست من نمیفهم چرا داریم اینطوری حرف میزنیم بهتری آدم ها درجه یکشون آدم های آمریکایی خانواده دار و اصیل هستن چی میگه این که لذت بخش نیست چرا اینطور نیست ما یه زن شوهر رو تو این کشور جمع میکنی 80 سال با ضرب و زور و فشار و بچه آوردن و آبرو و حیثیت و خانواده و نست تا آخر تا تو خاکشون میکنی بعد نمیدونم با هزار با چیز آخرش هم ببینید این که ازدواج معنیش سه زمینه ازدواج باید شاید برای اینکه طلاق بگیری نه اینکه ازدواج نکنی که مبادا طلاق بگیری
من باید یه سیم آیدی سلحوستان فرمزن حاضران بسن فاعلیت یعنی هر کسی به تواند در خصوص سرنوشت خودش تصمیم گیرد و منتظر بله. کسی در شوهر یا نهاد قانونی برای خودش نماند ظاهرن این حمله هست با شما این یکی از دوستان که در واقع ما این مالکیت رو در واقع تقویت کنیم هست که
بله کاملا درست مشکل اصلیه نظام حقوقی کشور در ایران مالکیته به طور خاص ازدواج که ازش ازدواج سفید در آمده است عدم شفافیت موضوع مالکیت در نظام خانوادگی است به همین دلیل استش که توی هر خانواده ای یک جنگ بر سر ارث وجود داره و ماندگاره همه خانواده های ایرانی و من دونه دونه شو سرچ کردم، یعنی دانشجوی الان دکترا دارم در مورد اسکامندر کار میکنه دو سال. همه خانواده های ایرانی به یک شکلی مشکل ارث دارن و غیر قابل حل شده و ما یک جنگ چریکی پنهان توی کشور بین خانواده ها مردمان ایجاد کرده به خاطر ناتوانی در حل مشکلات حقوقی درون خانواده بعد از ازدواج. قبل از ازدواج هم که فراهمه ما چیزی یک اگه مالکیت مشکلش معلوم بشود وقت ما ازدواج آسان و طلاق آسان و بارسلشت به ازدواج مکرر ازدواج تا ازدواج بشه بخواهیم.
آقای هدایت میان ظاهرم به هر زدادی همچه هستن با اون روزی فرمودم آقای که این شما این دوست کسی قراردادهای آزادی یعنی که تو خود این مشروع بخرد که ما اینها را اختیار تو دست هر دو طرف بدیم، حالا از طلاق تو ارز تو تو همین رو شد ظاهرا ایده اصلی ایشون هم با شما هم رابطه چون که این مالکیت یه ذره گفتره.
البته یه نکته دیگه هم حضار گفتن در مقابل مالکیت و فاعلیت همه اینا اون عشق پایدار و وفاداری است که میتونه در حقیقت قدرتش رو نشون بده. اگر رو اون موضوع
همه ازدواج‌های مبتنی بر عشق توی کشور شکست می‌ده
این نیاز به بالاخره
تجربه من مطالعه کردم همه کسانی که بر اساس عشق ازدواج کردن طلاق دادن یاد بگیر
نه آقای دکتر این عشق پایدار تصریح کرده به عشق پایدار یعنی اینکه زن و شوهر عاشقانه پای هم وایسن دیگه
وایسن آه این بعد از ازدواج
آره بعد از ازدواج بله بله بله
یعنی مفهوم معنوش مفهوم محبت خارج نفسی
بله بله محبت منظور محبت
قرآنی محبت خاجنسی در میاد
یعنی تلویحا داره میگه که این سوال رو مطرح میکنه که ما نیاییم حالا مثلا متمرکز بشیم در بحث مالکیت و حقوقی سازیش بکنیم اینجا رو بعد از بحث عشق پایدار بعد از ازدواج غافل بشیم. آیا ما اگر
نگفتم وقتی میخوای شما ماشین مسافرت برید بغل ماشین باید که عکس بگیرید، میگم برای مسافرت رفتن یه ماشین خوب لازمه که بدون همه چیز، ولی وقتی که داری میری که بهی به فکر چرخاش نباشید
بله
سفر باشید سفر یه نوع عشق.
ممنون و متشکرم. آقای دکتر هدایت نیا نکته ای هست یا چند دقیقه در خدمتتون هستی؟
فقط من این نکته عرض بکنم گاهی ما از یک سری واژه های استفاده می کنیم ولی احتمالاً فهممون از این واژه ها متفاوت باشه، یعنی دو طرف گفتگو شاید از کلمات برداشت مشترک نداشته باشن. آقای دکتر فهمیدن که همه ازدواج های مبتنی بر عشق در ایران به شکست انجام میده. من فکر کنم الان کامنت ها را نگاه می کنم منظور از عشق اینجا یه مقداری کلمه بالاخره غلط اندازم هست.
نه آقای دکتر هدایت‌نیا این اصلاح شد دیگه، یعنی گفتن پس منظور از این عشق پایدار همون محبت خواجه نصیره، یعنی وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن اون مودت و رحمت بینشون ایجاد بشه، یعنی اون کانسپچوالیزیشن اتفاق افتاد.
من عرضم این است که عشق رو اگر سر سفره معرفت بنشونی
من.
یعنی اون نفر با یک شناخت حالا نمیگیم صد درصد شناخت نسبی قابل اعتماد از یکدیگر به یک علاقمندی به هم برسن طبیعتا اینطور نیست که فردای بعد از عقد و فرداهای بعد از عقد ببینن که فریب بودن ببینن که به این نتیجه برسن که انتخابشون غلط بوده و با اولی دروغ میشنیدن از گذشته چیزی فهمیدن ببینن که اتفال شدن به تدریج اون علاقمندی به نفرت تبدیل بشه یا عشقهای هورمونی که در یک مقطعی از سن نشکا ظهور و بروز داره و پایدار نیست. برای همین من عرض میکنم که کلمه میتونه کلمه غلط انداز باشه، چیزایی که در عرف اجتماعی ما مزدون به عشق تعبیر میکنیم در فرهنگ دینی ازش به عشق تعبیر نمیشه. فکر میکنم اول منظورمون از این واژگان درست معنا کنیم، شاید ببینیم که اصلا اتفاق نظر داریم و اختلاف نظری هم نیست.
بله همین
نکته رو خواستم فقط
ممنون متشکرم. در خدمت عنوان بحث ختم جلسمون در خدمت آقای دکتر بستان هستیم. من از آقای یکی دوتا نکته دارم
دیگه برای بحث ما عرض نمی کنم.
بله
زمان
بله.
تمام شد.
بله زمانم نداریم. ممنون میشم
عنوان نکتهی برای مباحث بعدیتون
انشاءالله
اگر بخواید دنبال بکنید. یکی دوتون نکته فرمایش جناب آقای استاد دکتر آزاد بود که خب این هم جای بحث دیگری نمان دیگری میطلبه. ما توی بحثه حالا پوزیتی و اینا خیلی خیلی چالشی نبود. خب هر حال این اختلاف تجربی هست درصدی اینجوری درصدی اینطوری سن خوام، ولی اون چارچوب‌های نظری و اون مبانی در واقع چیزی ممکنه در پس زمین ذهن ما باشه، اینا از توش هم راهکارهای متفاوت در میاد و بعد اونجایی که به مقام عمل و سیاست گذاری ممکنه خیلی از هم زاویه بگیره. اشاراتی فقط فرمودن آقای دکتر که اینجا جای بحثش نبود و زمانش چیز نبود، ولی بعدم باید اینا بیشتر روش کار بشه. این که مبنای آقای دکتر این بود که ما اصلا دخالت نکنیم.
بله
بله، نگاهی که آقای دکتر دادن، خب جای دیدم من رو دیدم از ایشون این مبنا رو.
البته ایشون گفتن دخالت در ازدواج کنیم نه در ازدواج سفید.
حالا روی کرده کلی که من برداشت کردم این که تو فرهنگ ما خیلی، یعنی نباید خیلی حاکمیت و اینها کلن، حالا دخالت اونجوری نباید داشته باشه، بذارن به اختیار خودش جامعه خودش رو بازسازی کنه و خودش. خب این یه بحث خیلی جدی و مبنایی هست که ما یک نمیتونیم، یعنی بنده در حدی که نگاهم نمیتونیم، درسته ما نباید این فرمایش رو دوستان قبول دارن که ما نباید به معلول ها همش به توجه کنیم، علت ها رو ندینیم، قطعا برخورد منطقی تر اینه که علت ها بیشتر دیده بشه و ولی این اگه معناش این است که ما کلا به معلول ها بیتوجه بشیم و کلا رها کنیم، خب این رو من نمیفهمم. این باید بیشتر بحث بشه و مرزش معلوم بشه که کجا حداقل هایی که ما باید دخالت بکنیم. و چون به هر حال اینکه ما همه چیز رو به خود خانواده ها واگذار کنیم، بگیم خودتون به خود جامعه خودش، خانواده ها خودشون راهشون پیدا کنن، خانواده که خودش آسیب دیده و لطمه خورده چطور میتونه خودش رو مطمئن باشیم که بازسازی میکنه و راه درست رو بده؟ این یه مقدار بحث چالشی هست. و اینکه حالا خب مثلا مثال زنم ازدواج آمریکا به هر حال یک مسیر معقول‌تری رو طی میکنه اگر ازدواج در واقع طلاق زیاده، ولی ازدواج هم میکنن و یه چیز ثابت رو. خب این ممکن است جهاتی نکات مثبت هم توش باشه و ارزشمند باشه ازدواج اونجا، ولی آیا اون الگوی مطلوب واقعا برای یک جامعه اسلامی همینه؟ یعنی ما میتونیم بگیم اونو به عنوان الگوی مطلوب قبول کنیم، بگیم که ما هم بریم به این سمت، ولی من تو طول زندگی مثلا چه 50 سال 60 سال با 10 نفر ازدواج کنم؟ خب ممکنه تو یک جامعه فردگرایانه، یعنی جامعه که فردگرایی توش حاکم شده، این مطلوب باشه، ولی توی جامعه که حالا نگاه جمع‌گرایانه وجود داره اون تفکر اسلامی، به هر حال این بچه‌هایی که تو به قول آقای دکتر یکیش بچه اون شوهر بوده، یکیش بچه اون شوهر بوده، هر کدوم از یه شوهری بوده و روابط متفاوتی که شکل میگیره تو این خانواده ها و اینکه پدر بالای سر اینها نیست، اینا چه اتفاقاتی میفته خودش جای بحث مفصل روانشناسی ما داره که یه مقداری به نظرم جای بحث بیشتری داره.
بسیار خب، ممنون و متشکر. البته نکاتی که مطرح شد بازم واقعا به فرمایش آقای دکتر بستان بحث برانگیزه و نیاز هست که این نشست شاید ادامه پیدا بکنه، همین موضوعات دوباره بازخوانی بشه و بازشناسی بشه، به طور دقیق به عرصه بحث و بررسی بیاد. من یه جنبندی بکنم.
من یه جنبندی بکنم. یه جنبندی جالبی یکی از
بذار
بخوام اینو
دادم خواستم بخونم
دیگه من
ارزان تمامه
کردم.
بله. چون وقتمون تموم
شده بهتر باشه. برای نوشتن که برای ازدواج مجدد خانم‌ها زمان محدود است. بعضی طلاق‌ها آنقدر پروسه طولانی داره که تا طلاق می‌گیرن نه توجیه زندگی مجدد دارن و نه دیگران جوانی و شادابی را دارن. از آن طرف برخورد با زنان مسلمه بسیار منفی و نامناسب است. مثلا نکات
من برداشتم اینه که انگار برای طلاق مثبت باید قدم‌های همین واقعا جدی برداشت. این خود این بحث یک بحث مهمی است که باید بهش پرداخت، که الان طلاق خودش، یعنی طلاق و پیامدهای طلاق، شکل طلاق، فرم طلاق، اون چیزهایی که در طلاق اتفاق میفته، اگر واقعا به عنوان یک مسئله بهش بپردازیم و برش برنامه‌ریزی باشه برای اصلاحش، خیلی از مسائل حل میشه. من یه جمع‌بندی بکنم تا انشالله ببینیم آقای دکتر بوسلیکی برنامه‌ریزی میکنه که این موضوع رو از دیدگاه‌های مختلف ادامه بدیم. آقای دکتر بوستان، خب بحث
فقط یه نکته قبل از جمع‌بندیتون
جانم،
با ضمن احترام به همه، من نمیگم که دخالت نکنیم، میگم دخالت نکنیم.
آقای دکتر آزاد یه نکته گفتید در ابهام ما افزوده شد. خب بالاخره من برداشتم این بود که آقای دکتر شما میگید در ازدواج و طلاق مداخله کنید، نه در ازدواج
سفید. من میگم چون معلوم چی مسئول چی هست، سهم ریختگی هست، اول از این دخالت نکنیم، اگه فرصتی شد دخالت بکنیم، یعنی فقط دخالت بکنیم.
بله بسیار. آقای دکتر بستان از دیدگاه فقهی ورود پیدا کردن و نکته اولی که مطرح کردن این که ما مخاطبانمون رو باید بشناسیم، درباره مخاطبان دین‌گریز نسبت به عرفی شدن ازدواج شاید خیلی نتونیم متمرکز بشیم برای اینکه حالا مسیر رو باز بکنیم، اما مخاطبان غیر دین‌گریز رو اگه بخوام درباره شون صحبت بکنیم باید بگیم که اون ازدواجی که قابل انتساب، یعنی اون با هم بودنی که قابل انتساب به شرع و خداوند نیست، اصلا ازدواج تلقی نمیشه از دیدگاه شرع مقدس و بحث‌های دیگه رو هم مطرح کردن که من در جنبندی نمیخوام به جزئیات وارد بشن. آقای دکتر هدایت‌نیا از دیدگاه حقوقی ورود پیدا کردن و گفتن از اونجایی که ازدواج دو نوع تعهد داره، یه تعهد ایجابی داره یه تعهد سلبی، هر دو این نوع تعهد رو ما باید مد نظر قرار بدیم. تعهد ایجابیش مثل این که در ازدواج نیازهای یکدیگر رو پاسخ میدن و متعهد میشن و تعهد سلبیش هم اینه که از غیر همسر چشم پوشی میکنن و به عنوان مثال قوانین مدنی رو مثال زدن و بعضی از نظرات فقها رو اینجا مطرح کردن که خیلی محدود سهل گرفتن در این که آیا لفظ شرط است، آیا اون اعتبار شرط است یا نه، و اون چیزی که به صورت به عنوان نکته هسته‌ای مطرح کردن اینه که یکی از دلایل ازدواج سفید حراسی است که نسبت به احکام فقهی و حقوقی وجود داره. آقای دکتر آزادرمکی یک توصیفی از پدیده ازدواج سفید مطرح کردن و گفتن ازدواج سفید یک پدیده جدیده، اصلا ازدواج نیز از دیدگاه جامعه شناختی و متعلق به سازوکار جامعه مدرن ایرانیه و در حال استقرار هم هست و توصیفات آماری داشتن که مثلا در این توصیف رابطه دختر و پسری که تبدیل به ازدواج سفید میشه و ازدواج سفید تبدیل به ازدواج میشه و اینجا تفاوتهایی داره وجود داره در خدمت شما عرض کنم آمار، و همچنین یه توصیفی از علت شناسی داشتن که گفتن که همش مسئله جنسی نیست، همش مسائل اقتصادی نیست و در حقیقت همش هم مشکلات ازدواج نیست، چه اینکه اینها کسانی هستند که وقتی بررسی میکنیم میبینیم کاملا راضی نیستن و بنابراین یه توضیح دادن که در خود ازدواج سفید قبل از اینه که ما به عللش نپردازیم مداخله نکنیم، که مداخله اگر بکنیم ممکنه باعث مشکلات باشه. در باره دینداری هم یه نکته مهمی که مطرح بود که گفتن حدود 50% اصلا افراد تعارضی با اصل دینداری ندارن و برای اصلاح خود ازدواج اصلاح مالکیت و مداخله در امر مالکیت رو شرط دونستن. این نکاتی بود که حالا به طور خلاصه من مطرح کردم. وقت الان هم از حضور همه اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر آزادرمکی، جناب آقای دکتر بستان، جناب آقای دکتر هدایت‌نیا، من کمال تقدیر و تشکر دارم. بحث خیلی جالب بود، من خودم خیلی استفاده کردم، اگرچه تو 2 ساعت خب خیلی زمان واقعا کمی هست که ما به این موضوع مهم بخوایم بپردازیم و بعد نشست‌های متعددی برگزار بشه. از دوستانی که کمک کردن و این نشست رو پشتیبانی کردن از نظر سایبری و از نظر امکانات تشکر قدردانی دارم و در آخر از حضور شرکت کنندگانی که با بحث‌های خوبشون که خودشون هم من دیدم بحث دارن با هم جلسه و نشست رو گرم کردن کمال تشکر قدردانی دارم. همه بزرگواران رو به خدا به خداوند متعال می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.